بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تدبر در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، سوره بقره آیه 188 تا 212، 31 فروردین ماه 1400، مسجد جامعه صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالتونو به باطل از همدیگه نگیرید و داد و ستد نکنید. یعنی داد و ستد شما، این تأکلو به معنی استفاده کردن و داد و ستد هست. ولا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، به باطل این داد و ستد اتفاق نیفته. و تدلو به ها الالحکام، و این داد و ستد خودشونو به سمت حکام نکشید، یعنی برای غلبه بر کسی دیگه اینها رو به سمت حکام نکشید. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، برای اینکه از روی گناه اموال مردم استفاده کنید و برای خودتون تصاحب کنید. و انتم تعلمون، در حالی که شما آگاه هستید که این مال برای شما نیست.
کسی چیزی میخواد
مستقل آیه رو معنا کنیم؟ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ما یه حرام‌های ذاتی داریم، مثل میته، خوک، گذشت، یکی یکی گفته شد که لابلای آیات سابق گفته شد اگر خاطر ازدان باشه، کلوا من طیبات انما حرم علیکم المیته. حالا یه حرام دیگه است، سیب، پرتقال، موزه، ولی دزدیه، مال مردمه، یعنی حق دیگران خوردن. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال دیگران رو حق ندارید بخورید به اسباب باطله، مثل زور، مثل غلبه، قهر. اموال دیگران رو ما میتونیم تصاحب کنیم، مال دیگران رو، با روش‌های باطلی. فقط یه راه اسلام اجازه داده، تجارتا عن تراض، معامله‌ای که مورد رضایت باشه، هر دو رو راضی کنه، هر دو از ته قلب راضی هست، نه تو شرایط فشارا، نه. یعنی من مالی به شما میدم، شما، من به خاطر اینکه این مالی که از شما خریدم میتونم جای دیگه بهتر بفروشم، منم مالی که به تو فروختم شما میتونی جای دیگه، تجارت، جر مال، جری مال، این ممنوعه. نگاه، اسلام رو این انگشت میذاره و مهمه. یکی از مباحث سعادت و شقاوت مال لقمه حلال و حرامه، میگه مال باطل نخورید، مطلقا میگه، یه نمیگه چی، کلی باید مالی که از دیگران به دست میاد به حق باشه. یه جمله بگیم سری، میشه یه مجاری اقتصادی برای بعضی درست بشه، ثروتاشون نجومی بره بالا، یه تعداد برای کمترین مسائلشون مشکل داشته باشه، این میتونه راه حقی باشه، یعنی مشکلیش. حالا خود قرآن میگه والله و تدلو به ها الالحکام، رشوه هایی به حاکمان، نکنه حکومت نقش داره در توزیع اقتصاد و ثروت، اینها با رابطه هایی که با حکومت برقرار میکنن اموال عمومی رو تصاحب میکنن. و تدلو به ها الالحکام، رشوه دادن به حاکمان، برای چی؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا بخشی از اموال مردم رو بخورید. روابط حکومتی، راند، امروز بحثه. ما قرآن چه قشنگ، یک کلمه، اولا بین خودتون، فعلا حکومتی نیست، من و شما داریم معامله میکنیم، دزدی، سرقت، فریب، معامله قراری، معامله هر چی بگید حرامه. لا تأکلوا، نخورید. گفتیم کلوا، لا تأکلوا، بخورید، نخورید، از کلمات مهم قرآنه. کلوا ما من طیبات ما رزقناکم، گفتش لا تاکل، اینا رو نخورید، یعنی خوردنش بلاسا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل نخورید. و تدلو بها الی الحکام، و اینکه رشوه بدید به حکام، این انت و تدلون بها، یعنی و اینکه رشوه بدید به سبب این اموال به حکام، که چی؟ لتأکلوا فریقا به سبب این اموال که تدلو، حالا دلالت بکشید به سوی حکام، حکامو به سوی خودتون بکشید، یا اونها رو به سوی حکام کنید، تدلو بها، به سبب این خودتون رو به حکام نزدیک کنید. لتأکلوا فریقا، یا به قاضی رشوه بدی به نفعت حکم کنه، یا نه با حاکمیت مرتبط بشی که قانونگذاری رو مطابق میل تو بکنه، بیاد بگه این قسمت زمین در دست فلان. نکنید امروز یه چیزی حکومت داره به نام مجوز و امر و نهی، حاکمیت داره حکمرانی میکنه، فلانی میره زمینهای چند صد هکتاری، چند هزار هکتاری رو برمیداره قطعه قطعه میکنه میفروشه، زمین خاری. خب میاد چکار میکنه؟ قانونیش میکنه، یه قوانین تصویب میکنن، به یه کسایی میدن، یه پولی هم ازشون میگیرن، این انجام میده، قطعه‌های زمینی که برای خودش به ثمن بخس در اومده گرون میفروشه. این زمین خاری برید تو نفت، برید تو شغلای دیگه، هر جا میخواید. اصل اینا پولاییست که از تو بچه‌هاش خلاصه گفتیم لا تاکلوا، نخورید. چی میشه؟ تو روایت گفته شده اولا ایمانتون سلب میشه، ولایتتون. خیلی ها بودن اول انقلابی بودن و از این پولا خوردن، انقلاب که هیچی، امام هم یادشون رفت، قبلا تاریخ انقلاب و حفظ بودن، الان عدد امام رو یادشون رفته که چند تا امام داشتیم، اینجور شدن. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، اموال من بالاسم، و انتم تعلم، میدونید داری چی کار میکنید. مشخص میشه اونا خوب هوشمندانه میدونن چی جوری دارن ثروت بالا میکشن. حاکمیت هم باید مراقب باشه، اونا هم شریکن، اونا هم شریکن، مسئولین شریکن در این تبعیض‌ها، در این برنامه‌ها. مجوز میده نمیده، با مجوز دست او رو باز میکنه و با ابطال مجوز و عدم دادن مجوز به تو دست تو رو میبنده. لذا ثروت یکسان در اختیار مردم نیست، منابع ثروت یکسان توزیع نشد. چی میشه؟ او جوونش، تفریحش، ماشینای گران قیمت، گاز دادن تو خیابونا، ویراج دادن، پوز دادن، تحقیر کردن. البته این بلاها برای اونم هست، خدا میگه نخور، خیال نکن فقط فکر فقراست، خدا رحمت کنه، خدا میگه نخور، بیشتر فکر توه، به تو داره میگه نخور، چون بدبخت اول و آخر تو میشی، بدبخت اول و آخر تو میشی. یفسد الفرج تو روایت داره نسل رو خراب میکنه، لقمه حرام نسل رو خراب میکنه، بچه ها میشن نشخار کننده، میینی نشخار میکنه، سنگین، متوقع، پر رو، بی ادب، بی حیا، جسور، این نتیجه لقمه. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، رشوه ندید، رانتخاری نکنید، فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون، خودتونم میدونید دارید چی کار، این کار رو عالمانه انجام ندید. شاید بخشش جاهلانه بشه توش در آورد. بفرمایید.
یسألونک عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
یسالونه که عن الاهله، از تو در مورد هلال ها میپرسن. قل هی مواقیت للناس والحج، بگو که این یه تقویمی است برای مردم و حج. البته حج هم از این باب اینجا گفته میشه که احتیاج به زمان و دقیق ماه ذی‌الحجه رو داره که یک عطف خاص میشه به یک عامی. انسان برای موارد مختلفی که وجود داره احتیاج به تقویم داره و حج هم یکی از این موارد هست. ولیسل بر روان تعطل بیوت هم من ظهورها. حکم دومی که در این آیه مطرح میشه این هستش که نیکوکاری به این نیستش که تعطل بیوت هم من ظهورها، داخل خانه ها بشید از پشت اون خانه ها، یعنی از مسیرش و راهش وارد نشید، یا اینکه بدون اجازه وارد بشید. ولیکن البر من تقا، و لکن نیکوکاری به این هستش که تقوا پیشه کنید. و اطل بیوت هم من ابوابه ها، یعنی به خانه ها وارد بشید از ابوابش و درهای اونها وارد بشید، باز هم به این معنا که هم اجازه بگیرید یا اینکه از مسیر خودش حرکت بکنید و به اون خانه راه پیدا کنید. و تقوا الله لعلکم تفلحون، تقوای خدا پیشه کنید چه بسا که شاید که رستگار شوید.
کسی چیزی نمیخواد بگه. سوال میکنن ان اهله، قل هی مواقیت للناس. شاید یه پیش زمینه ای داشتن که سوال بکردن از ماه ها، هلال های ما. شاید حالا اهل نجوم یه حرفایی زده باشن، کسانی که در مورد ماه و صورت های فلکی حرفای خاص دارن. نه، مواقیت وقته، اینا برای تقدیر زمانه. مواقیت و للناس، توقیت و زمانگذاری و عمد زمانی برای مردم. والحج، چون ماه یکی از ماهای مهم حج. ولیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها، اینا وقتی محرم می شدن دیگه از در خانه وارد نمی شدن، از پشت می رفتن. ولیکن البر من اتقا، دقت کنید، باز توجه به امور جزئیه یک، غیر ارزشی دو، به جای امور اصلی و ارزشی، به جای او. بنت اتل بیوت من ظهورا، ولکن البر من تقا، بر تقواست، بر انفاق. و الان برهایی که قرآن شمرده آروم آروم دیگه تفسیر موضوعی دارید یاد میگیرید، همه برها رو دنبال کنید. بر قبلی یادتون چی بود؟ همین آیه قبلی بود که لیس البر ان تولوا وجوهکم ولکن البر من آمن بالله. همه رو گفت، آخرش اولئک هم المتقون. اینجا میگه بر تقواست، پس میشه تقوا متقون. همین هایی بودن که این کار رو انجام داده بودن دیگه. ایمان بود، یوم آخر بود، کتاب و نبیین بود، مال دادن علی حبهی، اقام از صلات و ات از زکات و آت از زکات موفون به عهدهم اذا عاهدوا صابرین. این تقوا بود، بر تقواست. تقوا در یک کلمه پرهیز از حرام، تقوا در معنای تفسیریش در آیه گذشته، پس اینا متقینن. تقوا اینه، یعنی این کارا رو بکن. بر همونایی که گفتیم، ولکن البر من تقا، نگفت تقواست، باز گفت بر من تقاست. بعد دیگه بر تقواست، ولی میگه بر کسیست که تقوا بشه. و اتل بیوت من ابوابها، یعنی این امر اون نهی شد، نه تنها بر نیست، بلکه اصلا کار درستی هم نیست. نه تنها چیز اونجا رو به قبله بودن لازم بود، ولی اصل نیست، ولی لازم بود. اینجا میگه اصل نیست، اصلا لازم هم نیست. و اتل بیوت من ابوابها و تقوا الله، این امر به تقوا باز تأکیده، یا اینکه خود آمدن از درهای خانه به تقوا نزدیکتره. چند نو از پشت در برن، یه بی‌تقوایی های رخ میده، اشتباهاتی رخ میده، خطاهایی رخ میده. لعلکم تفلحون، یا جمله مستأنفه و مستقل است، و تقوا الله لعلکم تفلحون، چون تقوا باعث رستگاریه. تقوا پیشه کنید تا رستگار شید. و تقوا الله لعلکم تفلحون، امید است ان شاء الله رستگار میشید. بفرمایید.
مثلا در ارتباط اینها اینکه گفته میشه از اهله میپرسن، بعد در مورد این بیوت گفته میشه، بعد اینطوری گفتش که حالا به ذهنم میاد که در مورد تقویم‌های دیگه عملاً عدم ورود در مسیر خودشه. اگه تقویم‌های دیگه‌ای بخواد حاکم بشه، تقویم‌های شمسی یا هر تقویم دیگه، این یه نکته. یه روایت هم که هستش که ما مثلا عسکری می‌فرسن که از در مورد اول ماه دارن که شیوه محاسبه اول ماه، روایت طولانی که ابتدا محرم رو ببینه چند شنبه است، عدد بذاره، بعد به عدد ما اهل بیت اضافه بکنه که اول ماه رمضان رو به دست بیاره. اینم اگه فرصت هست بخونم.
بگیر ابن تقویات بگن امسال شنیدم یه محاسبه کردی، گفتی گفت چند چهارشنبه میشده؟
بله محاسبش هم چهارشنبه.
آره ببینین، ببینین چی میگه.
میگه با این حال، راوی میگه با این حال شک و اینکه اول ماه شده یا نشده وارد شده.
سند حدیث،
سند حدیث در اقباله.
نه اقبال سر جای خودش، سند رو بخون.
سند داری دیگه نگاه کن نجاهات.
اقبال سید، خب بگو حالا روششو بگو سریع که وقت دارد.
سندشو نگاه کن. میگه تا حضرت تو این حال شک بنده رو دیدن، حضرت فرمودن که آیا دوست داری قاعده‌ای به تو بگویم تا به وسیله آن فرارسیدن ماه رمضان رو تشخیص دهی و بدن آن شک نکنی؟ عرض کردم آری ای مولای من، با گفتن آن بر من منت بگذاری. حضرت فرمود ابتدا باید اول محرم را بدانی، پس اگر بدانی که اولین روز ماه محرم چه روزی است، دیگر در تشخیص اولین روز ماه رمضان شک نمی‌کنی. عرض کردم چگونه تشخیص هلال محرم را از تشخیص هلال ماه رمضان بنیاد می‌سازد؟ حضرت پاسخ دادند تشخیص هلال ماه محرم تو را به تشخیص هلال ماه رمضان رهنمون می‌سازد، بدین وسیله دیگر نیازی به تشخیص هلال ماه رمضان نداری. عرض کردم مولای من کیفیت این قاعده را برام شرح دهید. حضرت فرمود ابتدا اولین روز ماه محرم را در نظر می‌گیری. اگر اولین روز محرم یک شنبه بود عدد یک، اگر دوشنبه بود دو، سه شنبه سه، چهارشنبه چهار، پنجشنبه پنج، جمعه عدد شش، و اگر شنبه بود عدد هفت را در نظر بگیر و به خاطر رسو و آن را به عدد ائمه که 12 هست بیفزا. سپس هر عددی که به دست آمد را 7 تا 7 تا کم کن و ببین که چه عددی باقی ماند. اگر عدد 7 به دست آمد اولین روز ماه مبارک شنبه، و عدد 6 به دست آمد جمعه، اگر عدد 5 به دست آمد پنج شنبه، 4 چهار شنبه، 3 شنبه، 2 دو شنبه، و 1 هم یک شنبه است. پس این گونه حساب می‌کنیم و انشالله آن صحیح خواهد.
حالا آقای هادوی چند سال هم حساب کردن درست در اومد؟ درسته؟
سه سال حساب کردن درسته. سه سال قبلش یعنی طبق تقویمی که اعلام کردن منطبق نم که الازه احتمالا محرم و شفا حساب کردن. یعنی که
خب یه توقیته فعلا روی بسترین بهتره، چون خیلی حرف دارم روشا، خیلی حرف دارم، رن نریم بهتره. بریم سورمونو بخون. بگو جان
دلیل همین آیه.
میکروفونو بگیر جوان.
دلیل همین آیه همین انا مدینه تو این و علی اون بابا اومده توی تفسیر فرات کوفی
که وعت البیوت من ابوابها، یه تعویلی داره که هر خانه ای رو از درش وارد شید. چرا؟ چون اگه از غیر در وارد بشید فهو سارق، دزده. لذا میگن قرآن رو از طریق اهل بیت بگیرید و الا سارقید، یعنی متایتی گرفتی دزدیه، هرچی هم ببری به شرت. اما اگه از در اومدی اکرامت واجبه، مهمانی، مهمان از در میاد، سارق از دیوار میاد. بفرم. تعویل داره نه فقط در مورد حج، کلن خانه ها رو از در وارد شید، دو هر کاری رو از درش وارد شید. بفهم.
و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین.
در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، ولی از حد تجاوز نکنید که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.
دلیل و شأن نزولش هم برای سال بعد از جنگ صلح حدیبیه گفتن که مسلمان ها می ترسیدن از اینکه مشرکین مکه رو خالی کنن برای اونها.
و قاتلوا فی سبیل الله، قتال کنید در راه خدا، امر به جهاد، قتال یکی از احکام اسلام، قتال مؤمن مسلمان شمشیر باید داشته باشه، سلاح باید داشته باشه، حکومت اسلامی باید موشک داشته باشه، قاتلو جنگ داره. اما با کی می جنگه؟ یک، اولا به خاطر خدا، نیت خداست، نه مرز نه وطن نه هیچ، مرز چون حقیست که خدا داده، خدا گفته حفظش کن، این نیرو رو متفاوت بکنه، این نیروی جهاد غیر از نیروی جنگه، این میشه بسیجی. قاتلو فی سبیل الله، به خاطر خدا بلند شو، نه ناموس من وطنم، نه نه، فی سبیل الله. دو، با کی؟ الذین یقاتلونکم، حکم جهاد دقت کنید عامل بازدارنده است، اسلام متجاوز نیست اما تجاوز پذیرم نیست. بیخ گوشمون یه کشوری اسرائیل 200 تا 400 تا کلاه که هسته‌ای داشته باشه، ما موشک بازدارنده نداشته باشیم، نمیشه. قاتلو فی سبیل الله، بجنگید برای خدا بجنگید، نه اینکه زمینمو گرفتی نیرو خراب میشه. اینو بارها گفتن، به مجردی که نیتت خودت شد مسجد من، منبر من، کتاب من، از تو چیزی نمیاد. دو، تو بحران ها اون نصرت الهی که نازل میشه مال تو نیست، نمیشه، هیچ وقت نمیشه. ما اینقدر کلوفتا و گنده ها رو دیدیم که غیرتون یخ شدن چون نیرو خدا نبود، اینقدر نرم و نازک هایی رو دیدیم که جلوی بزرگا وایستادن چون نیروی خدا بود. پس قاتلو فی سبیل الله، بعد در راه خدا باشه، مسیر خدا باشه. مسیر خدا حاکمیت دینی میخواد، حاکم میخواد. این در روایات گفته شده، دو قوله، بعضی میگن قتال فی سبیل الله دو جور، یه جهاد ابتدایی، هنوز اونا دست به جنگ نبردن ولی میدونیم این اینه، جنگ لازمه، راهی نیست، این مال امام معصوم جهاد ابتدایی. اما یه جهاد دفاعیه که این دفاعیه، اینا الذین یقاتلونکم، جهاد کافر حربیه، داره این برای منفجر میکنه، خرابکاری میکنه، بزنید شما. قاتلو فی سبیل الله، اما بسم الله بگید، به خاطر خدا، با اسم اهل بیت، با اینا الذین یقاتلونکم، اما فی سبیل الله چی شد؟ پس باید حاکم دینی باشه ها، سبیل الهی. ولا تعتدو، ولی تجاوزگر نباشید. یک، پس جنگتون قتال اعتدائی و تجاوزگرانه نباشد. دو، در همون قتالی که کردن از حد نگذرونید. یعنی چی؟ بله اونا حمله کردن ولی زن و بچه رو حق نداری بزنی. ولا تعتدون، این تعدیه، این تجاوزه. یعنی در همون جنگ هم چارچوب داره، نشون بدید تو دنیا که اینجوری هست. 1400 سال پیش در میان قبائلی که یک نفر ازشون کشته میشد به انتقام میگفتن 100 نفر میکشیم تا دیگه فکر تجاوز به ما نکنه، بیگناه میکشتن، نکنید قصاص، قصاص جهادم چه داد. ولا تعتدو، این ولا تعتدو حرف کلیه، میتونه بگه وقتی دست برداشتن بس دست بردارید. آقا مرزها رو نشکن، کسی که با شما جنگ نکرده برای چی میزنید؟ ان الله لا یحب المعتدین، باز حرف خداست، خدا متجاوزها رو دوست نداره، از رحمت خدا دورن، از برکت خدا دورن، از توجه خدا محرومن کسانی که متجاوزن، خدا متجاوزا رو دوست نداره. بفرمایید.
وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
وقتلوهم حيث تقفتوهم، هر جا که اونها رو پیدا کردید اونها رو بکشید بعد از این اعلام جنگی که شده. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، اونها رو بیرون کنید از همون محلی که شما رو بیرون کردن، یعنی همونطوری که اونها شما رو خارج کردن اونها رو خارج بکنید. ول فتنتو اشد من القتل، و بدونید که فتنه از قتل بدتره. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، با اونها در کنار مسجد حرام قتال نکنیم. حتی یقاتلوکم فیه، مگر اینکه در همون مسجد الحرام با شما قتال بکنن. فإن قاتلوکم فاقتلوهم، اگر با شما جنگیدن مثلا کافر حربی شدن اونها رو بکشید. کذالک جزاء الکافرین، این جزاء کافرین هستش.
وقتلوهم حیث ثقفتوه، هر جا اینا رو پیدا کردید، یعنی دیگه وقتی اعلام جنگ شد دیگه نباید وایسید اونا به جنگن دیگه. وقتی قتال کردن، کافر حربی شدن، دیگه لازم نیست وایسید اینا مثلا یه صف تشکیل بده. هر جا پیداشون کردید قتال سازماندهی شد. بازی فوتبال نیست که سوت بزنن شروع کنیم. تمام شد. وقتی اینا کافر حربی شدن، اعلام جنگ کردید، هر جا اینا رو پیدا کردید بکشیدشون. مطلب کافرهای حربی رو. و اخرجوهم من حیثو، حیثو ثقفتو بهم، حیثو ثقفتو بهم، هر جا پیدا. و اخرجوهم، اخراجشون کنید، آوارشون کنید همونطوری که شما رو آواره کردن، یعنی مقابله به مصر کنید، یا جمعیتشون رو پراکنده کنید، تمرکزشون از بین ببرید، اینا رو بیرون کنید از مراکز استقرارشون، آوارشون کنید. این دو. سه، ولی فتنه تو اشد دو من القتل، بدانید فتنه بدتر از قتل، یعنی فتنگران هم مثل قاتلین هستن. کسی که میشینه نقشه اقتصادی مینویسه برای مملکت، نقشه فرهنگی میکشه، برنامه‌ریزی فرهنگی جاسوسه، اینا لازم نیست دست به شمشیر ببرن. فیلم میسازه که تو جوونتو بکشه. برنامه این فتنه از قتل بالاتر. فتنگران علیه جامعه اسلامی که برنامه دارن رو منافعشون برای هر چی است آسیبشون رو به جامعه وارد میکنن، اینها فتنه از قتل بالاتر. اینا رو هم بکشید. روشنه چی داریم میگیم؟ برنامه میریزه، یه فیلم میسازه که تو معذرت میخوام به چادر زنان و بانوان جامعه بی‌حرمتی میکنی، برنامه‌ریزی میکنه، جوون خودت این کارو میکنه، تبلیغ میکنه آقا آتیش بزنید، مساجد آتیش بزنید، خب میاد آتیش میزنه، جایزه بهتون میدیم، فیلم بگیرید پخش کنید، این فتنه‌گر، اینم باید کشت. ول فتنه شعد اشد من القتل، اسلام خشونت. یه آمار میدادن، بزرگترین کشتارهایی که تو طول تاریخ انجام شده یا مال مشرکینه یا مال یهوده یا مال همین صهیونیست هاست، مال کشور اروپاییه یا به ظاهر مسیحیان. اسلام عامل بازدارنده است. بسیار از کشورها رو فتح کرده، قتل عام نکرده. به مجردی که اینا دست از جنگ برداشتن، شکست خوردن، تمام شد، قتل عام نشد. تازه به نظر ما اون اسلامی که عمل کرده اسلام واقعی نیست، تا اسلام خلفاست، اسلام امامت نیست. لذا اون فرش بهارستان رو براش گریه میکنن، یه مش بیشور، یه مش بیشور که این همه آدم کشتن، بری برای اون گریه کنی. 55 میلیون توی یک جنگ جهانی آدم کشته شده. 55 میلیون شوخیه؟ توی یکی از جنگ‌های جهانی کشته شده. برای اینا گریه کنید. این همه آدم مردن، این همه خانواده آواره شدن، این همه زیرساخت‌ها از بین رفت. یه مش حالا دیوانه جنگ، تو جنگ حلوا خیر نمی‌کنه. حالا قنامه می‌گرفتن، فرش گنده‌ای هم گرفتن، اون موقع مثلا چنین زندگی اشرافی تو مملکت وجود نداشته، چیکارش کنن؟ نگارش دارن موزه اصلا اون موقع وجود داشته. ما طرفداری نمی‌کنیم اصلا چنین چیزایی رو، ولی این بی‌شعوری هم حدی داره. آخه ما با بیشوری مشکل داریم. حالا این همه قتل آمد، نوک پیکان رو توجه میدن به مسلمین. ما عمل کرده خلفا و جنگ های خلفا رو تایید نمی کنیم، هیچ وقت هم تایید نمی کنیم. لذا هیچ یکی از ائمه ما در هیچ یکی از این جنگ ها شرکت نکردن. حتی حضور امام مجتبی هم که گفته شده سند تاریخی نداره، بلکه خلافش ثابت شده. هیچ کدوم از اینا نیست. عرض ما اینه برخوردها رو ببینید، این جهاد اسلامیه، فتنه اشدم، تعارف هم دیگه نداره. حالا بگیم نه حتما باید تیر هوایی بزنه جنگ شروع شه، نه خیر، فتنه‌گر هم محکوم به قتل. هر کس از سلب امنیت از جامعه دینی میکنه و داره فتنه میکنه برای اساس جامعه اسلامی، اسلام برای انسان چون ارزش قائله. اینا الان این همه جنگ را میندازن به نام مبارزه با تروریسم. یعنی چی؟ یعنی کسی که خون و حرمت خون مردم را رعایت نمیکنه حرمت نداره. خب اینا حرمت ندارن. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، یه حریم دیگه در جنگ، مکانهایی هست به نام حرم، اونجا جنگ نکنه. تو حرم اگه رفتن نه جنگ نکنه. هر حرمت مسجد الحرام رو نگه داری. حتی یه قاتلو کن پی، مگر اینکه اونا اون تو قتال کنن، مگر اونجا قتال کنن. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، اگر قتال کردن بکشیدشون. چرا؟ چون شما حرمت کعبه رو نشکستید. شما به حرمت کعبه بی حرمت به کعبه رو کشتید. شما حریم گذار به کعبه بودید. کذالک جزاء الکافرین، یعنی حرمت شکنی کعبه مقابل با کفره. یا اینکه نه جزاء کافره، کافر بوده یا بی حرمتی به کعبه است، همون کفر اولیه است که در مقابل مسلمین وایساده. قتل و کشته شدن جزاء کافر حربی است. این منظور کافر حربیه، یا کافری که حرمت کعبه رو بشکنه. مسجد حریم داره، دزدی هم که خارج از حرم دزدی کرد فرار کرده تو حرم نمیگیرنش، ولی اونقدر گرسنه نگرش میدارن که از حرم بیاد بیرون، نه اینکه بره اون تو حرم شرکت اقتصادی زده بود هیچ کاریش نداشته باشه. نه نمیدونم یه فان الله غفور الرحیم ادامه است. اگر دست برداشتن یا به این کسانی که تو حرم جنگ کردن یا به کل کسانی که دست جنگ قتال کردن، فان انتهوا فان الله غفور رحیم، اگه دست برداشتن خدا بخشنده است. نکنید اسلام چقدر مو به مو میره جلو. پشیمون شدن دیگه دست برداشتن، نگو حالا که کشتی من تا آخرتو میکشم، نه خیر. فان انتهوا، غرض اینه که جنگ نباشه، غرض اینه که امنیت باشه، غرض اینه که متجاوز نباشه. فان انتهوا، اگر منتهی شدن برگشتن دست برداشتن، حالا از شرک یا کفرشون، از قتال و یا جنگشون، یا نه از بی‌حرمتی که تو کعبه کردن دست برداشتن، فان الله غفور رحیم، خدا هم غفوره، یعنی گذشتهشون رو میبخشه، هم رحیم، الان هم بهشون رحم میکنه، خدا بخشنده است. بفرمایید. اما اشتباه نشه، و قاتلوهم، حتی بخوند آیات،
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
فَإِنْ انْتَهَوْا، یعنی اگر دست برداشتن، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، خدا بخشاینده و مهربان است. یعنی که از اون حالت کافر حربی خارج شدن دیگه ضرورتی بر کشتنشون نیست. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، و اونها رو بکشید تا اینکه فتنه ای نباشه. یعنی که میتونیم بگیم که اینجا تا اینکه شرکی نباشه، مشرکی نباشه. و یکون الدین لله، و اینکه دین برای خدا باشه، دین ویژه خدای یکتا باشه، یعنی حکومت جامعه الهی بشه. فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، ولی اگر دست برداشتن فلا عدوان، هیچ دشمنی نیست الا علی الظالمین، الا بر کسانی که ستمگر هستن، یعنی کافرین و مشرکین حربی و ستمگر.
و قاتلوهم، این که گفتیم خدا بخشنده است، چی؟ نه دست از فتنه اگه بر نداشتن نه ها. و قاتلوهم، هر نهایت جنگ اینه که فتنه نباشه. برنامه های توطئه‌ای، برنامه های انحرافی برای جامعه دینی نباشه. آزادی مردم، نه به مردم ظلم مستقیم بشه به سلب و قهر و قتل، نه به مردم با استعمار، نه استعمار نه استعمار، مردم رو خر نکنن، مردم رو به بردگی نبرن. باید فتنه برداشته بشه، باید مردم به آزادی به معنای واقعی خودش برسن، نه آزادی جنسی. پول بریزه، سبد رو پر کنه، بازار رو پر کنه از فساد، از فحشا، از سکس. نه، این آزادی نیست. آزادی یعنی مردم رو به فطرت خودشون رها کنید، به مردم مستقیم و غیر مستقیم کد ندید، حرف حق بزنید، راست بگید. منافعی که پشت این بازارها رو دارید اینها رو مردم باید ببینن. مقاصدی که پشت این ترویج فساد و فحشا و قمار و کثافت کاری ها دارید باید اینا رو مردم بدونن. آزادی خبر یک طرفه، آزادی عمل یک طرفه، آزادی تعریف شده غربی، آزادی سیاست، آزادی شعار و بازی برای مقابله با هر جامعه و قانون و قرارداد اجتماعی، اینا آزادی؟ نه، اینا آزادی نیست، اینا اینو سوء استفاده است. آزادی از ظلم، آزادی از دروغ، آزادی از شرک، بت‌پرستی، خرافه که افکار مردم رو استثمار میکنه. چه درآمدهای کلانی با بت‌پرستی درست کردن. از همه بدتر وقتی شرک و بت‌پرستی و انحرافات باطل رو، عقاید باطل رو رو میز گذاشتن، مردم منحرف شدن، مردم خدا رو پیدا نمیکنن. مردم وقتی حق رو پیدا نکردن اهل باطل میشن. از این اسارت بدتر. بجنگید تا زمانی که فتنه نباشه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. لله یعنی چی؟ یعنی نه حزب، نه قوم، نه قبیله، نه من، نه تو، خدا، حق، درستی، خالق، فطرت، عقل، ایناست دیگه، آدرسش ایناست. دین دین حق باشه، دین دین عقل باشه، دین دین فطرت باشه، دین راست باشه. فإن انتهوا، اگر دست برداشتن فلا عدوان، اگر دست برداشتن فتنه‌گرا، فتنه‌گرا اگر دست برداشتن الا علی الظالمین، اینجا فلا عدوانه دشمنی نیست الا بس، یعنی بعضی از اینا آدم کشتن، فتنه‌گری که آدم کشته نه، او در امنیت نیست، ستمگرانش نه، یا اینکه در قیامت فلا عدوانه خدا میبخشه، اما اونایی که تعدی ظالم بودن نه، حکم قیامتی دارن، یا در این دنیا هم بخشیده نمیشن یا در قیامت. ظرفیت آیه با هر دوتایش سازگاره. بفرمایید.
یکی این که روایت اومده که اینجا فتنه رو به شرک معنا کرده و این که فرمودن که آقای امام باقر علیه السلام فرمودن که زمان تعدیل این آیه
امام زمان
بس نرسیده و در نهایت هم یک روایت دیگه هم داریم که میفرماید که لا یعتد الله علی احد، خدا با هیچ کس دشمنی نمیکنه الا علی نسل ول قتلت الحسین
فلا عدوان الی علی الظالمین، یعنی خدا ستمگر اونا که آدم کشتن تعویلا رو داره می، اینا تعویله، خواستن در مورد امام زمان دقیقا روشنه. یکون الدین لله، آیین خدایی. شرک هم که معنا کردیم یعنی چی دیگه، همیشه بدونید بزرگترین عامل انحراف در جامعه دین بوده، بدونید، دین محرف، دین باطل، دینی که خلیفه جای امام نشسته، دینی که یهود و نصارا راه پیدا کردن پیغمبر رو بستن، همیشه بدبختی. الان مثلث مشهور سلطه و استعمار واشنگتن، لندن، واتیکان. اقتصاد واشنگتن، سیاست لندن، فرهنگ واتیکان. اگه پاپ ها تکلیفشون رو روشن کنن، تکلیف مردم رو روشن کنن، وضع دنیا این نخواهد. مردم اعتقاد دارن، خیلی ها اعتقاد دارن. امیدواریم تو حوزه شیعی، تو حوزه اسلامی هم الان همینه. الان بزرگترین عامل فتنه کیه تو مملکت جهان اسلام؟ ریاض، اجاز، اونجاست. مردم معتقدن به قرآن، مردم معتقدن به مسجد الحرام، عمده فتنه های داعش و کشورهای اسلامی یک پایش از حجاز برمیخیزه. همینه. دین باید دین خدا باشه. مردم اعتقاد فطری دارن، مردم نمیتونن بدون خدا زندگی کنن. هیچ دوره ای از تاریخ مردم با خدا قهر نکردن. آتئیست زور دارن میزنن درست کنن با لقمه های حروم و با نطفه های حروم و با ولد و زنا دارن زور میزنن آتئیست درست کنن، ولی گفت یه برق خاموش میشه روشن میشه میگن اللهم صل علی محمد. اینجوری هم ما دیدیم، با اینا صحبت کردیم، تو همین دانشگاه جلسات بودیم، 5 دقیقه حرف میزنیم میگه نه ما اینا اعتقاد داریم، ولی شاید مثلا اینجوری. معلومه چی داره میگه. مگه میشه بدون اعتقاد فکر کرد؟ مگه میتونه انسان بدون دین زندگی کنه؟ دین مجموعی از اعتقادهای ماوراء حس و متغیرات که انسانها رو در جغرافیاهای متنوع و تاریخهای مستمر بر یک آیین گفتمانی و تعاملی حفظ کنه و این یک مفهومی فراتر از انسان هست، اصلا نمیتونه با تاریخ و جغرافیا و علم معنا بشه. انسان محتاج به دینه، ولی این دین باید برای خدا باشه، نه برای شیاطین. شیطان پرستی نباید باشه، این دین باید برای خدا باشه. هوا پرستی نباید باشه، دین دین خدایی. لله. الشهر الحرام خوندین؟ بخون.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
الشهر الحرام بالشهر الحرام، ماه حرام در مقابل ماه حرام، بل حرمات و قصاصون، و اگر اینها حرمت ماه حرام رو شکستن و قصاص بشن، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، اگر کسی تجاوز کرد، تجاوز جویی کرد، شما هم در مقابل تعدی کنید علیه به مثل ما اعتدا علیکم، همونطور که اونها تعدی و تجاوز کردن. و اتقوا الله، ولی تقوای خدا رو نگه دارید، زیاده روی نکنید، و اعلموا ان الله مع المتقین، بدانید که خدا با اهل تقواست.
یه قاعده فقهی داریم به نام قاعده اعتدا به مثل معتدا، قاعده قصاص و اعتدا. قصاص یه حکمه، میکنید یه قاعده فقهی دارن که میگن فروعی داره، یکیش قصاصه. خود قصاص دو شق داره، قصاص در نفس، قصاص در طرف. قصاص در نفس کشتن به کشتن، قصاص در طرف الادن بل ادن و سنه به سن، در آیین تورات هم هست، دندان به دندان، چشم به چشم، گوش به گوش. این قصاص اطراف، اگه زد بزن. خدا میخواد عدالت، باید مجازات بشه. این همون قانون عدل الهی است. عدل بالاتر از جوده. سوال کرد از امیرالمومنین، عدل بالاتر یا جود؟ حضرت فرمود بهی قامت سماوات و الارض. جود جایی خوبه که با عدالت در نیفته. اگه جود خلاف عدل شد، جود دیگه خوب نیست. دلیل حاکم عدله. یکی از قواعدی که از قاعده عدل در میارن قاعده جزاست، قاعده قصاص یا اعتداء. چند اسمم براش گذاشتن، بعضی میگن مادر این قاعده قاعده اعتداست، از همین آیه هم در آوردن. فمن اعتدا علیکم، هر کس تجاوزی به شما کرد، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هر کس تعدی کرد به شما به مثلش تعدی کنید. حالا مثالاش هم میزنه، از شهر الحرام به شهر الحرام. حالا که اونا حرمتش ماهو شکستند، شما هم میتونید به شهر الحرام. ول حرمات قصاصون، میگه در امور محترم در حرمت شکنی ها هم قصاص هست. ول حرمات قصاصون، جمله مستقل ها، اگر حرمت نگه نداشتن شما هم قصاص کنید. روشنه؟ قاعده است، یه قاعده عادلانه است، اما نه برای تشفی، برای بازدارندگی، برای خدا. ول حرمات و قصاصون. حالا یه قاعده کلی، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا، هر کس به شما تعدی کرد، تعدی کنید به مثل ما اعتدا، به مثل تعدی که کرد. حالا این تو بحث بعضی از مصادیق شبهه دارن. حالا اگر کسی بچه تو رو زد، تو هم میتونی بچه شو بزنی؟ میشه. این یه خورده بحث داره، ولی قاعده است تو فقه بحث مفصلی داره و در مصادیقش فقها خیلی بحث کردن، در دایره دلالتش بحث کردن. واتقوا الله یعنی مراقب باشید که این اعتدا تجاوز نشه. واتقوا الله تقوا پیشه کنید، مراقب باشید. یعنی این قاعده قاعده است که تقوا لازم داره، این میدان میدانی است که تقوا لازم داره. و علموا ان الله مع المتقین، و بدون خدا با متقینه. یا اینکه معناش اینه، برای اینکه بتونید در مقابل تجاوز تجاوزگران بایستید، برای اینکه شهامت داشته باشید، برای عبور از این میدان بزرگ تقوا لازمه، تقوا میخواد. برای اینکه نیرو رو به دست بیارید و بدونید حالا که تقوا دارید تقوا پیشه کنید، بدونید خدا پشتیبانتونه. با کسب تقوا امید و اون قوت قلب برای امور از این میدانها رو اکتساب کنید. و اتقوا الله و علمو، بدانید که خدا با پرهیزکارانه. یا تمعنای باز معنا تو معنا هست دیگه، رد نشیم. یعنی خدا تو این میدان همراه پرهیزکارانه. اون کسی که تقوا پیشه نمی کنه چیزی گیرش نمیاد. بفرمایید.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
وأنفقوا في سبيل الله، در راه خدا انفاق بکنید، حالا انفاق مالی انفاق جانی. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. حد دو جهت گفتند در انفاق مالی، یعنی انقدری تو انفاق بکن که خودت هم فقیر بشی، یا اینکه انفاق نکنی که باز هم یه سری فقرایی باشن که با فقیر بودن و اونها تو به هلاکت بیفتی. این دو جهت تو تفاصیل گفته شده. و احسنو، و احسان کنید، نیکی کنید. ان الله یحب المحسنین، که خدا نیکوکاران را دوست داره.
و انفقو فی سبیل الله، انفاقتون در راه خدا باشه نه در راه غیر خدا. خروجیش باید دین و خدا و تقوا و غیرت و شرف و انسانیت باشه، نه شیطان و پلشتی و پستی و اینا. انفقو پولتون رو ببین درست خرج کنید. انفقو فی، یک دو، تو راه درست خرج کنید. و انفقو فی سبیل الله، این میمونه، انفاق در راه خدا میمونه. خب این جمله مستقل فعلا معنی کن. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، با دست خودتون خودتون رو هلاک نکنید. یعنی توجه داشته باشید خودتون رو در هلاکت ها نندازید، خودتون رو به هلاکت نندازید. اینم یه معنا. و احسنو، نیکوکاری هم بکنید. احسان، احسان اهم از انفاق ها. کار نیک، آقا لبخند، آقا بخندیدی بعضی میبینیشون یاد نمیگیم اسرائیل که ملک مقرب خداست، یاد اصلا مدام ابلیس میفته، شد ناراحتی، از بهش که اخراجت نکردن که. لبخند بزن، احسان کن، سلام کن، ادب کن، یه شوخی کن، یکی بخند و دلی به دست آور. احسنو، ان الله یحب المحسنین. حالا به هم رب بدیم، انفاق کنید در راه خدا. ولا تلقوا بأيديكم، اما انقدر ندید که خودتون هیچی نمونه براتون، چون داره که این کارو کرد. گو انفاق کن، گو هر چی دارم دالو. بعد رفت خونه گو زنش، گو قضا، گو همه رو در راه خدا دادم. خب ما هم خداییم، ما هم رای خداییم. قدیم اینجوری بودن، الان نه، یه جور دیگه هم. گفت همه خدا رو آوردم تو خونه. اینم نه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یکی دیگه نه، با انفاق فی سبیل الله خودتون هلاک نکنید. یا نه، و انفقوا فی سبیل الله، مبادا با ترک انفاق خودتون رو هلاک کنید. خود این چند معنا داره. نکنید آیه رو یه خورده باز میکنم ببینید. پس انفقو، انفاق کنید، افراط نکنید هلاکید. انفاق کنید، نبادا با ترک انفاق هلاک شید. همه اینا تو معنای آیه است. و انفقو، انفاق کنید، خودتون رو هلاک نکنید با ترک انفاق. اینا باز دو معنا داره. یکی چی؟ یعنی خیلی بلاها تو زندگی شماست که با انفاق فی سبیل الله برداشته میشه. با ترک صدقه و انفاق هلاک برای خودتون ننویسید، با دست خودتون خودتون رو هلاک نکنید. یا نه، با ترک انفاق، خوب دقت کنید، با ترک انفاق کاری نکنید که یه عده در شدت فقر به شما بتازن. برنامه گذاشته بود اروپا، اعتراض مردم اروپا که چرا 60% مالیات ما چی میشه؟ کارشناس جواب میداد، لیست میداد که این مقدارش مال فقرا میشه. بعد گفتن خب فقرا برن کار کنن. گفتن اینا بعضی وقتا براش شرط کار پیش نمیاد. اگر از یه حد فقر عبور کنن، برای خودشون فشاری که بهشون میاد اینها رو به تعدی و تجاوز وادار میکنه. بعد آمار داد، نکن تو این شهرها، تو این قسمتها، این آدمایی که چاقو گذاشتن و اینقدر آدم عدد داد، 100 نفر تو این ماه فقط سر خفگیری کشته شدن. اومده خفگیری کنه، هول کرده، سر رو بریده، چاقو رو زده، کشته شدن. بعد اینا کیان؟ دقیقا همونیان که از حد انفاق طبیعی بهره‌مند نبودن، قوتو نداشتن، به اندازه نداشتن. اسلام میگه با دوز مبارزه کن، دستشو قطع کن، ولی این ورم هست، نه اینو بچسبی اونو ول کنی، اونو بچسبی اینو ول کنی، هر دوتا رو بچسب، انفاق کن. چرا؟ چون ترک انفاق باعث میشه که این قشر محروم تو طول تاریخ چندین دوره رخ داده که یه عده ثروتمندا بستن دور خودشونو، ریختن همه رو کشتن. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خودتون هلاک نکن. اینم معنای دوم. معنای سوم بگم، خب بابا اون کسی که تو فقره داره هلاک میشه اونم تویه، برادر تویه، اونا رو نکشید. با دست خودتون خودتون رو نکشید، آدم کشی نکنید، هلاک نکنید. شما اینا رو هلاک کردید. ولا تلقوا بأيديكم، با دست خودتون خودتون رو نندازین تو هلاک. خودتون یعنی همون کسی که فقیره، اونم بنی آدم اعضای یکدیگرن. معانی زیادی داره آیه دیگه، رد شیم. و احسنو، نیکوکاری کنی. این احسان، انفاق، احسان. بعد از اون یعنی احسان کنی. این احسان به همه سه قسم میخوره ها. احسان کنید، حالا او به تو کمک نکرد، تو احسان کن. و احسن و ان الله یحب المحسنین، رد شیم. خیلی حرف داره. بفرمایید عزیزان، میخواد مطلب بگم. نه، پول بدید کار نظامی کنی، آفرین، اعتراض نکنید سپاه چقدر بودجه داره. آقا اگه این نبود، باور کنید اینا اون چیزی که تو سوریه میخواستن انجام بدن، اول میخواستن تو ایران انجام بدن. هدف ایران بوده. این تصریح کرد این ملک حجاز خبیث که بابا انقدر چوب زدید به دم مار، سر ما رو بزنید، فتنه ایرانه. 20 سال 30 سال اینا هر جور شده میخوان تو مملکت ما هیچی نباشه. به حمد الله نتونستن، اما از جریان نفاق امیدوارن خدا ریشه نفاق رو بکنه، از این دست نشانده های داخلی، از این غرب زده ها، از این احمق ها. ما در طول تاریخ بدونید چند فرقه بودن به جامعه اسلامی بدترین ضربه ها رو زدن، همش هم مال لایه نفاق. لایه نفاق چند سوس، یکی ابو موسی اشعریه که حماقتش هزینه درست میکنه برای جامعه اسلامی، یکی اشعث، اون مراوده های سریش با معاویه است که کارها میکنه. انواع دارن، در طول تاریخ هم بودن. حماقت بعضی ها، یه مش احمق، خود شیفته، خود باخته، مشنگ. عزیزان اگه امر معروف و نهی از منکر نکنیم، شرار امت حاکم میشن، اگرچه علی هم سر کار باشه، فرق نمیکنه. حاکمون کسیست که این روز داره امور جزئیت رو تدبیر بکنه، حاکمونه. اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعتون، همه جا، همین جا، تو همین مسجد، درود بر صادقان، درود بر شجاعان، درود بر انسانهای صریح اللهجه که در حق تسامح نمی کنن، ملاحظه کاری نمی کنن، حرف می زنن، حاج آقا این حرف اشتباه بود، فلان این کارو نکرد، درود به اینا، رحمت خدا بر اینا. اما در چارچوب با ادب، با موازین عمل کنن، خیال نکنن حالا که شمشیر دستشون خدا اذن جهاد داده ضربه اضافه هم میتونن بزنن. نه، اینا ابتلاعات امتحانهای خداست که سرنوشت بعضی رو تعیین خواهد کرد. بفرمایید.
امام صادق فرمودن این آیه در مورد تقیه هم هست، حالا تلقو عیدی کن
الا تحلو که عامه، انواع داره. گفتم مستقل بخونید خیلی عامه. مستقل خودتون هلاک نکنید، اجازه ندارید، یعنی باید خودتون رو حفظ کنید. قاعده عمومیه، هر چیزی که باعث هلاک نفستون، اموالتون، برادراتون میشه ممنوعه، حق ندارید. یعنی قاعده های قواعد دینی، آقا نماز داریم، تقیه نه، تا نماز الان نماز با وضو میخواد بگیره، آب ضرر داره، ولا تلقوی قاعده حکم الا تحلاک، حق نداره، هلاک نفس جایز نیست. یه قاعده عامم هست در ذیل آیات قاعده مندم هست. انفقو فی سبیل الله هم خیلی عامه، خیلی عام، در راه خدا هزینه کنه. خدا ایشالله توفیقشو به هممون بده. بفرمایید.
و اتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدى ولا
من الهدي
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب.
آیه در اشاره به یک سری از واجبات حج و عمره است و اتم الحج و العمره لله، پس حج و عمره خودتون رو برای خدا تمام کنید. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، پس اگر شما به احرام وارد شدید ولی گرفتار شدید، محصور شدید جایی، فما استيسر من الهدي یعنی هر چیزی از قربانی تونستید انجام بدید و از احرام خودتون خارج بشید.
خب و اتم الحج فقره تمام کنید، حج باید تمام بشه، ولی عمره لله، حالا در صلح حدیبیه بوده هر چی بوده، حج باید تمام بشه. محرم با تلبیه که گفت لبیک گفت، لباس احرام پوشید تلبیه گفت، این عازم حج، این باید حج رو تمام کنه. تکبیرت الاحرام ها، تلبیه احرام تکبیرت الاحرام گفتی، این دیگه در اینم بعض قائل داره ولی بعضی قبول ندارن که به مجرد تکبیرت الاحرام که گفتی که باید نماز رو ادامه بده تا ته ببره، ولی بعضی میگن نه، میشه نماز واجب رو هم به ضرورت یا حتی به غیر ضرورت قطع کرد. این ممنوعیت شرطیست، نماز باطل میشه ولی باید دوباره بخونیش. اما حج نه، کسی لنگ احرام رو پوشید و گفت لبیک اللهم لبیک، دیگه باید بره حج رو تمام کنه. و اتم الحج و اتم الصيام لله، من یادتونه یعنی تمام کردن دیگه واجبه. هر جا حرف اتم میاد یعنی کار ناقص، کارو نباید ناقص بذاری، باید تمومش کنی. و اتم اینا رو تو قرآن پیدا کنید، موارد خیلی قشنگی داره. و اتم الصيام الى الليل اینو روایات ما معنا کردن روزه اگه از ظهر گذشت مستحبی، حالا واجب میشه، اما روزه واجبه که باید تمام کنی، هیچ روزه رمضان که باید تمامشون، حق نداری، شروع روزه واجب نیست، اونی که واجبه باید روزه باید تمام بشه. و اتم الصيام الى الليل، اینجا میگه و اتم الحج والعمره، یک دو لله، باز باید قصد خدا باشه، نکنی لله لله لله، جوون کار برای خدا کردن یاد بگیر، خدا رحمت کنه، اول قدمش اینه که خودت رو دنبال نکنی. دنبال خودت نباشی و اتم الحج و العمرة لله فإن احصرتم، حالا اگه جلوتونو گرفتن فما استیسر من الهادی. خوندین اینو؟ بخون.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله، و سرهاتون رو نتراشید تا موقعی که اون قربانی های خودتون رو به محلش که در منا هست برسونید.
پس فمس اگر محصور چند جوره؟ اعمال حج من خیلی ساده بگم برون چیه. حج یه عمره داره اول، یه حج داره. عمره احرام، خب محرم میشه کجا؟ همون میقات. میقات محرم میشه میاد مکه، طواف دو رکعت، طواف سعی صفا و مروه، تقصیر تمام، عمره تمتع تمام شد. حج کی شروع میشه؟ روز هشتم ذی‌حجه باید تلبیه بگه بره منا، منا و عرفات. تو مکه تلبیه میگه میره منا و عرفات، میمونه عرفات رو تا شب، بعد شب مشعر میمونه، بعد صبح منا میره جمره عقبه رو میزنه، جمره عقبه رو زد، بعد میاد قربانی میکنه، بعد سر رو میتراشه. نصف اعمال حج تمام شد. دو روز بیتوته تو منا دیگه داره، دو شب بیتوته منا داره، بعدم اعمال مکهش. اعمال مکه چیه؟ دوباره طواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه، طواف نسا، نماز طواف نسا، این هم اعمال حج. حاجی حجت قبول، اینه این اعمال. حالا اگر کسی محصور شد، اگر محرم شده به قربانی نمیرسه، فمستی سر من الهدی، به حج به اونجا نرسیده، ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله، که یک کسی قربانی بفرسته کجا؟ منا، بز طرف او سر ببره، این سرشو بتراشه. فمن کان، بفرمایید.
فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه، اگر یک کسی مریض بود یا مثلا یک اذیتی در سر خودش داشت که امکان نداشت اونجا بره سر خودش رو بتراشه، ففدیتون من صیامن، پس در ازاش روزه بگیره، او صدقتن یا صدقه بده، او نسک یعنی قربانی بده در ازای این سر نتراشیدنش. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمر الى الحج فمستی سر من
سبخون. خیلی چوچا، من همون یه جمله رو می‌خواستم بگم. فمستی سر من الحج، اگر ما رو موصوله معنا کنید میشه فعین احسرتم، هر جا که محصور شدید، محصور و مسدود در فتوای فقهی حکمش فقهای ما اینو دارن، همون جا که محصور شدید قربونی رو، هر چی که آن چی که براتون میسور هست قربانی کنید، چون اینا بعضی رو از اول قربانی ها رو می آوردن، چون اونجا گوسفند فروشی نبود که طرف با خودش می آورد، یا حالا هر چی از قربانی براتون ممکن شد قربانی کنید. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله، این چی میگه؟ پس معلوم میشه دو صورت داره، اگر بشه قربانی رو ببرن قربانگاه بکشن سر نتراش تا اون موقع، اما اگر نمیشه از همون جایی که محصور و مسدود شدی چی؟ سر رو بتراش و برگرد. فمستی سر من الحج ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله. حالا این تا اینجا، تا اینکه قدی و قربانی به محلش برسه. فمن کان منکم مریضن، و اولی ما این نافی معنا کردیم نیست، ما این موصول است ظاهرا. فمستی سر من الهدی یعنی فعین حسرتون، فقط یه هدی گردنتون میمونه، هدی، ولی سر رو نتراشید تا اون موقعی که قربانی به محلش برسه. فمن کان منکم مریضن او بهی اذن من رأسه، بخون این تیکه.
فمن کان منکم مریضن او بهی اذن من رأسه، اگر یک کسی یک مریضی داره یا یک اذیتی در ناحیه سرش داره و اینطور که گفتن نمیتونه سرشو حلق کنه، ففدیتون در ازای اون حلق.
نه، اون مجبور سرشو بتراشه به خاطر سر تراشیدن، من سیام نو صدقه و نسک، به خاطر این سرتراشیدن. فمن کان منکم مریضن او بهی اذن من رأسه ففدیتون من سیام نو صدقه نو نسک. بفرمایید.
فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره، اگر امن شد و تونستید دیگه اون محصور بودن برطرف شد، فمن تمتع بالعمره للحج، تمتعتون رو با عمره شروع کنید بعد حج رو ادامه بدید، حج رو شروع کنید بعد از عمره، فمستیسر من الحج، پس هر اون چیزی که میسر میشه از قربانی رو انجام بدید، فمن لم یجد پس اگر پیدا نکردید اون قربانی ها رو،
پس فاذا امنتم اگر اون محصوریت برداشته شد، محصور و مسدود بودید تمام شد، فمن تمتع بالعمره الى الحج، کسی که حجش حج تمتعه، ما سه جور حج داریم، حج افراد، حج قران، حج تمتع، کسانی که خارج از محدوده مکه و اطراف مکه هستن، از اطراف دور میرن طرف مکه، باید حج چی انجام بدن؟ تمتع. اما اونایی که در منطقه حرم هستن، در اون منطقه هستن، میتونن حج واجبشون رو یا تمتع انجام بدن یا قران یا افراد. قران و افراد مال اوناست. البته بعضی از کسانی که به شرایط نمیرسن ان تمعج تمتع عمرش قبل، فرق اصلیش اینه، فرق اصلی این دو حج با این حج، حج تمتع عمرش قبل، حج افراد و قران عمرش بعده. فقط حج افراد مثل حج تمتع، فقط عمرش بعده و یه طواف نسات عمره مفردش داره، عمره بعدش داره، ولی حج عمره تمتع قبل طواف نسا نداره، طواف نسا نداره. نکته دوم اینه که در حج قران توأم با سقی هدیه، قربانی رو وقتی میفرستن تلبیه میگن، یعنی همین که شکار اون حیوانی رو چاک میدادن پشتشو، علامت گذاری میکردن، حرکت میکردن، تلبیه رو میگفتن. یه فرق این چنینی داره، یا علامت میذاشتن حیوان اون مسائل سر جا خودش. پس چی؟ هنگامی که محصور و مسدودیت برداشته شد، چون غالبا محصور و مسدود چیه؟ خارج از مکه است. پس چون خارج از مکه است، حج واجبش چیه؟ حج تمتعه. میگه فمن تمتع تأکید شد اینها، حج همین جوریه، چون عملیست که حالا میفهمید یحیی ابن اکثم وقتی امام جواد خواست امتحان بکنه چرا ازش از حج پرسید، چون هر آدم دیگه معذرت میخوام شمر زدن روشن هم باشه نماز رو بلده، مسئله نماز نپرسید، از حج پرسید. از حج هم از کجا پرسید؟ از کفارات پرسید. از کفارات هم کدوم کفاره؟ سرشو خارونده؟ نه، شکار کرده. گوی این عجب تخم حلال زاده ایه. میگه یک مسئله رو یه جای پرسید، این هوش اون 9 سالگی حافظ قرآن و تراز علمی داشته. یحیی ابن اکثم شوخی نبوده. سوال کرد از حضرت، از امام جواد، که رجلون ساد فل حرم. یه سید کرده، این حکمش چیه؟ سید حرم رو بگو. انقدر شقوقش پیچیده است، حضرت همین مسئله است که میگن به 30,000 مسئله تبدیلش کرد، در یک جمله جواب داد، گفت محرم عمره بوده یا حج بوده، بار اولش بوده، بار دوم بوده، بچه بوده یا بزرگ بوده، شکارش کوچیک بوده یا بزرگ بوده، قصد اعاده داره یا نداره، همه شقوق گفت. 15 صورت کرد یا 16 صورت به توان دو برسون، 30,000 خورده شق میشه. میگن تلجلج افتاد به پیکل یحیی ابن اکثم. اولم که خب امام دیگه، باید هم این باشه، اما هدایت هم شد. آخر سر راوی میگه دیدم یحیی ابن اکثم از حرم میاد بیرون، حضرت داره وارد میشه، آروم جمعیت که به هم فشرده بود سر رو برگردون، شونه امام رو بوسید، مونا هدایت شد. وقتی سوال کرد، مأمون مجلس رو ترتیب داده بود، گفتش که یحیی ابن اکثم از شما سوال داره. امام جواد ظاهر 9 سال است. میگه حضرت اشاره فرمود، گفت اگر سوال داره تعنتاً و جدال که نه، اگه تلمزن از اونجا بلند شو بیا دو زانو بشین سوال کن. اونم بلند شد اومد، خلاصه سوال کرد، همینه حجه. الان با این بیانی که ما همه مطالب میگیم میشنیدیم، یه خود تازه هنوز به شقوق کفارات نیفتدید، چه صورتهایی داره که این حرم نمیدونم قبل از چه اعمال بوده، بعد از اعمال بوده. فمن تمتع بالعمره، پس کسی که حج تمتع داره انجام میده الالحج فمستی سر من الهدی، پس کسی که حج تمتع انجام میده آنچه که از هدی و قربانی براش میسوره انجام بده، میتونه شتر بکشه، میتونه گاو بکشه، میتونه گوسفند. الحمدلله همه گوسفند میکشن، یه گوسفند طرف تریلیاردر یه گوسفند میکشه. در حج وداع بود یا حجۃ الوداع اگر اشتباه نکنم، حضرت 99 شتر با خودش برد اگه اشتباه نکنم، 66 دارو برا خودش زمین زد، 33 تاشو برای علی ابن ابی طالب قربانی کرد. الان یه گوسفند میره میخره میگه سنگینه، اول صبح بریم که آب نخورده باشه، اینجوری قربانی. خدا هم قبول میکنه ها این صدقات رو، چون تو روایت هم ما بالا منبر میگیم به یک نیمه خورما هم بدی خدا قبول میکنه. آقا این برای تویی که پول خوردت 1-2 میلیونه، برای تو نیست، برای تو نیست، برای اون بیچارهی که یه خورما دستش گرفته میخواد بخوره، مینه یکی داره نگاه میکنه و میخواد همش هم یه لقمه بخوره ها، میگه بابا انصاف نیست، اونم داره نگاه میکنه، نصف میکنه به اونم بده. نه برای آدمی که رچ گوه نامد خورمارم نصف میکنه، اون قسمت خشکشو داد به من. بعدم میخوان به مقام ابرار برسن، میگن ملکوت میخندن، اصلا جوک ملائکه است، دستم بلند میکنه خدایا قبول کن، بعد احساسم میکنه انشالله قبول میشه، خنددار اینجاست، خنددار اینجاست. اما اگر قربانی نداشت، پول نداشت، بودن کسانی که حج اومده بودن فقیرن، خب پیاده میومدن، جور نبود همیشه میتونست این راه بره، تمام حالا پول نداره، پول قربانی نداره، یا پولشو زدن میشد این اتفاق میفته. فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام من فی الحج، اون 3 روز منا رو روزه میگیره، 3 روز روزه میگیره. و سبعتون اذا رجعتم، 7 روزم بعد از این که از مکه برگشت، تلک عشرتون کامله، این 10 روز کامله، عدد 10 میگن عدد کامله، حالا بسای خودشو داره، تلک عشرتون کامله، این 10 روز کامله، ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این ذالک این حج تمتع مال کیه؟ مال کسیست که اهلش ساکن مسجد الحرام نباشه، یعنی مال اهل مکه نیست، مال غیر اهل مکه، ملاک اهلشه، نه که خودش، ممکنه اهل یعنی زن و بچه، زندگیش، کسی که زندگیش تو مسجد الحرامه نه حج تمتع نمیتونه به جا بیاره. حج تمتع مال کسیست که اهلش حاضر در مسجد الحرام نباشه، ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. تقوا پیشه کنید و بدانید که خدا شدید العقاب. لسان خیلی تندیه در ذیل حج، بگید من خسته شدم تا ببینم.
یا در روایت داریم از امام صادق فرمودن تمام الحج لقاء الامام، تمام شدن حج به ملاقات با امام،
وقت ملحجه تمام حج به لقاء امامه. یا اگر کسی حجش درست تمام کرد، یکی از توفیقاتش لقاء امامه. پس حج رو به لقاء امام تمام کنید، یا حج رو به تمام مشرف به لقاء امام کنید. هر کس حج رو، خیلی از تشرفات در حج رخ میده، و اتم الحج معانی زیادی داره. رچ دیگه این باقی عزیزان نیستن کجا؟ این جرائم داره رو مربی ها اعمال میشه. آره پس یه افطاری میخوریم آخر. خب بفهم. حج تمتعی که از فرقاش اینه،
یکی از فرقاش اینه که حاجی بعد از عمره تمتع نگونیم حج ولا رفث ولا فساق ولا جدال فی الحج، الان آیش میاد، آیه بعدیه. یکی از احکام ممنوعه در حج مباشرت با همسرانه، حج به جا میارن همسر برشون حرام میشه، همسراشون، همون همسراشون حتی نگاه تلذذ نمیتونن بکنن، نگاه عادی میشه که ما میگفتیم نگاه سیب زمینی پیاز و توت فرنگی و موز و سیب رو یه جور آدم نگاه میکنه، اما توت فرنگی و گیلاس و آلبالو رو یه جور دیگه. این نگاه حرامه، چه مرد بزن چه زن به من فرق نمیکنه. اما نگاه خواهری و مادری و اینا مهربانانه است. مثلا گفت بعض وقتا زردالوی چروک خورده رو آدم با ترحم نگاه میکنه، اون اب نداره. اما یه بار نه، به لذت نگاه میکنه، تشنه است، گرسنه است، هندونه رو قاش کردن نگاه میکنه، میگه سبحان الله. اون نه، اون حرام. یکی از ممنوعیت ها این حج تمتع در فاصله عمره تمتع تا حج مرد و زن حلالن بر هم. این چیزی بود که خلیفه دوم باش مشکل داشت و اینو میگه متعتان محللتان کانتا فی زمن النبی انی احرمهما، من حرامش کردم عقابم میکنم. این همون چیزیه. یکی هم متعه نساء، یعنی همین ازدواج موقته که خلیفه دوم تحریمش کرد با تصریح به اینکه زمان پیغمبر حلال بوده و خیلی باش مشکل هم داشته. حالا چرا بحثای زیادی کردن، چرا با متعه حج مشکل داشته؟ یکیش اینه که حالا بگید ببینم بلدید، اگه نه که منم نمیگم، که وقت گرفته میشه. اگه میگید میگید، اگه نه نمیگم. واقعا این بوده متعه نسا چه مشکلی داشته؟
در آمدن و با زنان آمیختن از شنیترین گناهان شنیتر بوده و از این جهت سائل برخواسته و اعتراض کرده که دومی بوده و امام صادق و امام صادق علیه السلام میفرمان که
پیغمبر گفت و رؤوسنا تقطر، میگه تلبیه بگیم در حالی که سرمون خیسه. یه عادت جاهلی بوده، این جمله از اونجا داره گفته میشه. خب بفرمایید.
پیغمبر فرمودن که تو تا ابد به این حکم ایمان نمیاری.
پیغمبر هم همون زمان گفت تو به این حکم ایمان نمیاری و بعد از پیغمبرم اینو برگردوند. زمان خلیفه اولم برنگشت، زمان خلیفه دوم برگشت. خب بچه، بعضی آدرس حضور ایرانی‌ها و شیعه ها و موالیان رو در مکه ازش در میارن. اینا از حضور الان بدونی، از جالبای اینه عربستان 25 میلیون جمعیت داره، 9 میلیون مهاجر داره. از آمار من مال 15 سال پیش، اون زمانی که میرفتیم جغرافیا و عربستان رو میخوندیم، از این 9 میلیون مهاجر از کشورهای مختلف اسلامی، از ایران به عدد تو در انگشتان دست مهاجر و مقیم نداره. چرا؟ برید دنبال کنید، به خلیفه دوم میرسید. از حضور یک طایفه در مکه و مدینه نگران بودن و می گفتن این موقع روح بده اون اتفاقی که نباید بیفته میفته، ولی اون اتفاق میفته، خیالشون راحت. یه خود دیرتر میشه، درد و خون ریزیش برای اونا بیشتره، ولی این کار میشه، این کار میشه، حتما میشه. بفرمایید.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
الحج اشهر معلومات، حج در ماهای معینی باید انجام بشه. فمن فرض فیهن الحج، اگر کسی یعنی مستطیع شد و در این ماها برش حج واجب شد و یعنی محرم شد، فلا رفسه، براش همبستری نیست، ولا فسوق، نافرمانی نیست، ولا جدال فی الحج، و هیچ مجادله‌ای در اثناء حج حق نداره انجام میده و این سه تا براش حرام میشه. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، اگر کار خیری هر کسی انجام بده خدا اون رو میدانه. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، توشه جمع کنید، توشه برگیرید، فإن خیر الزاد التقوى، و بدونید که بهترین توشه هم تقواست. و تقون یا اولی الالباب، تقوای منو پیشه کنید ای صاحبان.
الحج اشهر معلومات، ماهای حج مشخصه. اشهر معلومات عمره تمتع، از کی میتونه ذیقعده ذیحجه ایناس میتونه انجام بشه. ذیلقعده و ذیحجه یعنی ذیلحج، ماه حج، شهرهای مشخصی است. فمن فرض فیهن الحج، هر کس واجب کرد در این ماه حج بر خودش، یعنی چی؟ یعنی احرام بست، لبیک گفت، حج با تلبیه واجب شه، اتمو یادتون است حجوبت. فمن فرض فیهن الحج، اگر کسی حج واجب کرد با تلبیه، فلا رفسه، همبستری و لذت از زن ممنوع و شوهر، ولا فسوق. فسوق چیه؟
گناه نافرمانی گفته.
فسوق هم گناه گفته شده. دروغه، تو روایات دروغ معناش، هم خواستم
در اصل معنی خالص،
جدالم قسمه، ولی این سه عنوان فسوق و جدال ممنوع فی الحج. و ما تفعلوا من خیرن، هر کار نیکی که انجام بدید، چه در حج چه در غیر حج، و بالخصوص در حج، تو این ایام بدی نکنید، هر خیری انجام بدید از نیت، از فکر، از عبادت، یعلمه الله، علمش دست خداست. یعنی اینا اموریست که رصدش دست کیه؟ خداست. خدا دنباله، خدا پیگیره، خدا داره تیک میزنه. یعلمه الله. و تزودو توشه بگیرید، یعنی حج فرصت توشه گرفتنه، ایام حج فرصت توشه برداشتنه. یا کلی خیر، خیر خیر که انجام میدید خدا میدونه، و توشه خودتون وردانیه، برای شما عالم خداست، بهره مند شما. پس یه چشم کار میکنه، یه دست، کوله یکی سنگین میشه، شما توشه خودتون گرفت، بهره مند شده مایید، آقا هم خداست، باقی هیچ خبر نداره. برای چشم مردم کار نکنید، برای خودتون کار کنید. فتزودو، پس بدونید دارید توشه برمیدارید برای قیامتتون، برای حیات اخرویتون. فإن خیر الضاد تقوا، بهترین توشه هم تقواست، یعنی پرهیز نکردن هاست، نبایدها رو ترک کردن مهمتر از انجام باید هاست. بهترین توشه تقواست. و تقونه، از من بترسید، از من پرهیز کنید، حواستون به من باشه، مراقب من باشید، حریم من رو نگه دارید، چون حرمت من از همه حرمت ها بالاتره. یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد، کنایه از این که این هم مطلب، مطلب دقیقه، که تقوای من یه جایی خیلی ریز میشه، که این بی تقوایی بود، این سکوت بی تقوایی بود، این خنده بی جا بود. و تقونه یا اولی الالباب، ای کسانی که خرد بلندی دارید، تقوای منو. یا اینکه ترسیدن از خدا علامت خرده، از همه میترسه، از خدا نمیترسه، چون احمق، چون عقل نداره، چون شعور نداره. اونی که از خدا میترسه خردمنده، اونی که فتقونه، اونی که از خدا میترسه و خدا رو حواسش هست و میفهمه، همه فهمیده، همه کار دست خداست، اون فهیمه، اون داناست. بفرمایید بعدی.
این رفس و فسوق و جدال و داره تو تفاصیل نیست قوه تعبیر کردن، که قوه شهوت و غضب و قوه وهمیه و اینها، که کنترل اینها
رفسه، شهوت، فسوقه،
چیزی گرفتن غضب دیگه داره شد.
جدال چی گرفتن؟
جدال هم قوه وهمیه و اون
جدال غضب باشه، شاید جدال به غضب بیشتر بخوره، فسوق به چی بخوره؟
دو تا چه میزنه؟
زور میزنه میشه درستش کنیم. رفس فسوق شهوت جنسی، فسوق هر گناهی، نافرمانی، فسق.
فسق معنی خارج شدن از
ففسق عن امر ربه. ولا جدال. خب بفهم دیگه چی گفتن؟
اینو آیه جوادی.
آیه جوادی اعلی الله مقامه. خدا انشاءالله که همه علما رو برای ما نگه داره. بفهم.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، برای شما گناهی نیست اگر از فضل خداوندگارتون بهره مند بشید. این رو اشاره گفتم به این مطلب که بعد از حج اجازه و جواز تجارت هست، برخلاف اون چیزی که رو کفار تصور میکردن. فاذا عفستم من عرفاتن، وقتی که از عرفات کوچ کردید، فاذکروا الله عند المشعر الحرام.
پس کسب و کار ایراد نداره، خرید و فروش، معامله، به شرطی که حالا به اعمال حجتون صدمه نزنه. لیس علیکم جناح، مانعی نیست، بلکه اینجا اگر لا جناح رو معنای امر بکنیم که یک بهره‌مندی از فضائل الهی. امروز بحث دارن که حج میتونه گردش مهم اقتصادی در دنیا بشه. اگر قدر مکه و مدینه و حج و اینا میدونستن و میذاشتن، اگر سیاست انگلیس میذاشت کار بکنه، پول واحد صحبتایی بود که مقام معظم رهبری فرمودن دیگه تو صحبتا. اگه این ظرفیت‌های جهان اسلام دیده بشه، مسلمین یکی دو نفر نیستن، همه چی دارن، همه چی. اگه اینا خودشونو پیدا کنن، چین برای ما قدرته، آمریکا برای ما قدرته، هیچ چی نیست. هیچ مانعی نداره ظرفیت‌های اقتصادی، بلکه لیشهدوا منافع لهم. آیه بعد آیات حج، سوره حج رو خواهیم خوند انشاءالله، تصریح میگه منافعی توش هست که خدا میخواد از اون منافع شما بهره ببرید، اشکالی نداره. لیس جناح، بلکه امره ان تبتغوا، بهره ببرید، فضل پرورد. یعنی خداوند در سفر حج فضلی قرار داده، نه عدلا، فضلا. روشنه؟ فضلا من ربکم، اون فضلی از جانب پروردگار هست که تو حج باید ازش استفاده کنید. فاذا افضتم من عرفات، این افاضه عرفات، افضه فازه کوچ کردن، فیضا افاضه. خوب دقت کنید، من با دست نشون میدم، این مسجد الحرام مکه باشه، عرفات دورترین نقطه به حرمه و از حرم هم خارج میشه. حرم محدوده است دور مسجد الحرام، دور مکه، که جزء حرمه، که درختش، حیوانش، چه حاجی چه غیر حاجی برش حرمت داره، ممنوعه. درختو نمیتونن بشکنن، اگه درختایی که خودشون کاشته باشن، درختایی که خود رو بوده، پرنده، هیچ چی شکار نمیشکن. اعمالی ممنوع، جنگ ممنوع، گرفتن سارق ممنوع، گفتیم منطقه است. عرفات خارج از حرم، لب حرمه. حتی تو این توسعه اخیری که عرفات دادن، مسجد نمیره که در مسجد عرفات، قسمت چپ قبلش اشکال دارن، میگن خارج از عرفات و داخل حرمه. تو عرف بیتوتشو اون اقامه و وقوفشو درست نمیدونن. حاجی وقتی محرم شد، روز عرفه باید بره عرفات. اولین عمل حجه، نه عمره. عمره انجام شده، عمره تمتع تمام شد، میمونه تو مکه، زیارت میکنه، از احرام هم خارج میشه، لباسای احرامو در میاره. بعد از اینکه طواف و نماز و سعی و تقصیر رو کرد، تمام شد، میره تو عرفه، میمونه تو مکه تا روزی که روز عرفه بشه. باید تلبیه بگه، لنگا رو بپوشه، لبیک اللهم لبیک، میره عرفات. از ظهر روز عرفه تا غروب باید کجا باشه؟ عرفه. اون دعای عرفه و اعمال اونجاست، استغفاره. همون جاست که میگن امام زمان عجل الله تا استغفار نکنه برای امت عبور نمی‌کنن. ما موقعی که غروب آفتاب شد کوچ میکنن بعد از نماز مغرب، از جاهایی که مستحب به نماز مغرب تأخیر بیفته، تأخیر اولاست اینجاست. باید اصال مغرب و عرفات درک کنه، مستحب به نماز مغرب و کی بخونه؟ عرفات بخونه، با عشا هم با هم جمع بخونه. حتی اونجا یه مسجدی ده اونجا با تشرفاتی رخ داده. فاذا افستم من عرفات، هنگام افاضه، فذكروا الله عند المشعر الحرام. اینجا دعا عرفات و مشعر جای دعاست. فذكروا الله، یاد خدا کنید، کی؟ عند مشعر الحرام، مشعر الحرام رو با ذکر خدا پر کنید. شب بیتوت است، شب عیده، یعنی فرداش عیده قربانه. وذكروا الله عند المشعر الحرام، وذكروه، باز ذکرو، یاد خدا. کما هداکم، این کما هداکم چیه؟
جا یه شأن نزول یا جا در مورد آیه هست که امام صادق فرمودن اینها بعد از منا جمع شدن تو مشعر به پدرانشون فخر میکردن.
اون بعدیه که ذکر آباکم، آیه صفحه بعدیه.
دمده این آیه هم صادران فرمودن.
خب بگید بینادر.
فهم که جمع میشدن یاد پدرانشون میکردن و فخر میفروختن. این آیه نازل شد که اینجا ذکر خدا بگید در مشعر که خدا شما را هدایت کرد.
پاتوق شده بوده برای اموری. خیلی وقتا خیلی مجموعه ها اساس تأسیسشون بر اساس یک ارزش هاییست، ولی یه عده میان تغییر فرهنگی ایجاد میکنن، محل کارهای دیگه میکنن، شکل میدن، قالب میدن، صورت میدن، یه چیز دیگه میشه، محل تغییر میکنه. این سنتگرایی و احساس سنت ها و حفظ سنت ها، احیاء سنت ها، به معنای حفظ واقعیت های یک مفهوم اصیله، یک مفهومی که اصالتی داره، حقیقتی داره. خانواده سنتگرایی به معنای عقبگرد و جاماندن از تاریخ نیست. میخوام بگیم تغییراتی بر اساس هوای نفس و جهالت در بعضی از نظام‌های اجتماعی رخ میده که هویتش رو از دست میدن. دیگه اون نیست، خانواده دیگه اون نیست، پدر پدر نیست، مادر مادر نیست، فرزند فرزند نیست. سنتگرایی به معنای عقب ماندگی نیست، به معنای حفظ ارزش‌ها و امور اصیل تأثیرگذاره تو روابط و دوستی‌ها، تو روابط انسانی، تو ارزش‌های معنوی، تو جوامع فرهنگی. منظور اینه. اینا می اومدن تغییراتی داده بودن. منا و عرفات محل گفتگو در مورد ارزش‌ها بود، ذکر خدا بود، یاد خدا بود. اینا تبدیلش کردن به اشعار فخر و نسب آبا. بفرمایید.
ثم افیه،
نه واقعیش بس کروه کما هداکم،
بس کروه و کما هداکم، پس ذکر کنید خدا رو همونطور که خدا شما رو هدایت کرد. و این کنتم من قبلهی لمن از ظالمین، که قطعا شما قبل از این گمراه بودید.
پس یکی از چیزایی که باید یاد بکنید ذکر این که اگه خدا نبود شما اینجا نبودید، یعنی همون شکر، شکر نعمت هدایت. و از کروه کما هداکم، ذکرش خداوند به هدایت. این کنتم من قبلهی لمن از ظالمین، شما وضعتون چی بود؟ هر انسانی ببینه بدون دین کجا بود؟ اگه مسجد صفا نبود من کجا بودم؟ اگه قرآن نبود من کجا بودم؟ اگه امیرالمؤمنین نبود ما کی بودیم؟ و مهمترین نعمت خدا رو یاد کنید، پس ذکر کنید مهمترین نعمت که نعمت هدایت. مطلب زیاد داره. ثم افیضوا بفرمایید.
ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله این الله غفور رحیم.
ثم افیضوا، سپس کوچ کنید، بعد از این وقوف مشعر الحرام به سمت منا کوچ کنید. من حیث و افاض الناس، از همون مسیری که مردم کوچ میکنن، که ناس اشاره شده به پیغمبر و اهل بیت، یعنی از همین طریق، و اینکه قریش خودشونو جدا میکردن از این طریق. و استغفر الله، استغفار بکنید، طلب آموزش بکنید از خدا. ان الله غفور و رحیم، که خداوند آموزنده مهربان است.
چیزی ندارید؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی چی؟ از همون طوری که مردم از همون طریق برید، از همون طریق عمومی مردم برید. یعنی یه تعداد بودن از قریش برای خودشون جایگاهی ویژه‌ای داشتن از مسیر دیگه ای. کدوم مسیر بوده کسی میدونه؟
اینجوری که میگه مسیر بوده که از حرم خارج نشن. من نمیدونم تطبیقش چجوری میشه، چون میگفتن ما اهل حرم هستیم از حرم خارج میشدن. نمیدونم چون این مسیر شاید مسیر خارج از حرم بوده، اینها مسیرشون به گونه‌ای قرار میدادن که داخل حرم باشه.
جاست کن مزدلفه بوده اونجا تیر روایتون.
ثم افیز و منحسو افاظه از منا. خوب دقت کنید، من اینجور که یادم میگم ما اگه اشتباه گفتم شما بید ما دیگه اینقدر مطالب هست همش که نمیشه حفظ باشه، اصلا حافظمون خرابه. این مکه اگه باشه گفتم منا دقیقا پشت مکه است. عزیزیه جنوبی یک محله است در مکه بهش میگن عزیزیه. عزیزیه شیش دیگه متصل به مناست. ما یه سالی هتلامون عزیزیه بود، حتی اکثر هتل ها عزیزیه، عزیزیه شیش بودیم. از منا، از چادرهای منا تا عزیزیه پیاده، همه پیاده میامده، اتوبوس دیگه نمیصرفید. منا یا دشتیش پشت مکه، این تو حرمه. مشعر هم تو حرمه. از مشعر مزدلفه اون جای باری خارج شید کجاست؟ از حرم خارج میشن میرن من عرفات، همون جایی که مستحبه وادی محسر تون برید، همون جایی که تیرن ابابیل اونجا زده شد، فیلها رو خدا اونجا زد. حتی فیلها صحاباشون مشکل داشتن، حالا ولی اونم اگه لقمه حلال خورده بودن وضعشون این نمیشد، صحاباشون لقمه حرام بهشون داده بودن، این شد. همونجاست. اعراب قریش چون خودشون رو مفتخر به حرم میدونستن میگفتن دیگه ما منا نمیریم، تو همین حرم میمونه پامونو از قداست اضافه. برای خودشون جایگاه قرار داده بودن، از حرم خارج نمیشدن، میموندن تو مشعر. منا اصلا نمیرفت، ببخشید عرفات نمیرفتن، عرفات خارج از حرمه، تو مشعر میموندن. داره میگه شما هم افاظه کنید. صبح معفیز و منحیس و افاظ الناس، همون افاظهی که مردم میکنن شما هم بکنید. چون قریش برای مردم ارزش قائل نبودن، بعضی میگن این ناس منظور اون انسان‌های بزرگ حضرت ابراهیم و اسماعیل، یعنی همونطوری که اسماعیل و ابراهیم از اینجا افاظه می‌کردن شما هم بکنید. شما مگه نمیگی فرض افتخارتون اینه که فرزندان افراهیم هستین؟ ثم افیزوا من حیث افاظ الناس و استغفر الله. آداب افاظه است، استغفار، یا نه به خاطر گذشته‌ای که تا حالا نکردید استغفار کنید، یا برای این کبری که دارید استغفار کنید، یا هزار معنای دیگه. و استغفر الله ان الله غفور الرحیم. اگه افاظه کنید، اگه برگردید، خدا غفور و رحیمه. حالا بگید اگه من چیز جا انداختم بگید.
که فرمودید در روایت اومده که حضرت فرمودن ان الناس ابراهیم و اسماعیل و اسحاق بعد هم انبیا.
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق منظور ایناست. با اینا افاظه کنید، یعنی چون اینا افاظه کردن شما هم افاظه کنید. ثم افیزوا من حیث افاظن. مگه خودتون پیرو ابراهیم نمیدونست اینا افاظه میکردن شما هم افاظه کنید؟ یعنی ناس اینجا منظور عموم مردمه، یعنی تمایز برای خودتون قائل نشید. معانی متعدد.
یک حدیثی هم اونجا خود شخص پیامبرم گفته شد از امام مجتبی.
ناس در قرآن یا معنای استعلا داره، یا معنای تفخیم استعلا داره، یا معنای نازل و پست داره. خب بفرمایید.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
و اذا قضیتم مناسککم، وقتی که حجتون رو به اتمام رسوندید، فذکروا الله، خدا رو یاد کنید، که ذکرکم آباءکم، همونطور که پدران خودتون رو یاد میکنید و این رسم اونها بود، او اشد ذکرن، یا اینکه بالاتر ذکر کنید، بهتر ذکر کنید خداوند متعال رو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، از مردم اونهایی که میگن خدایا در دنیا به ما عطا کن نیکی ها رو، و ما له فی الاخره من خلاق، اینها دیگه در آخرت هیچ بهره ای ندارند.
فاذا قضیتم مناسککم، هنگامی که مناسکتون رو به جا آوردید که اعمال حج باشه به طور خاص چون بحث علام حجه، یا نه هر مناسکی که رو جریان کردین، فذکروا الله، بعد از مناسک یاد خداست، تعقیب بعد از نماز، دعا بعد از صدقه، هر کار مناسکی انجام دادید بعدش دعا، ذکر خدا، که ذکر آباءکم، همجوری که باباهاتون، افتخار عرب نسب بوده، نسب و حسب خیلی براش مهم بوده، افتخار پدر مادر بوده، الان الحمدلله نیست، به سگشون خوشن، نسبشون رو جلو دیگه معنا میکنن، نه افتخار میکنه، میگه از اون بالا، که ذکر آبا، همونجوری که افتخار میکنید که پدر دارید چنین و چنان، افتخار کنید خدا دارید، سبحان ربی، ربی الاعلا، کفا بی فخرن، کفا بی عزا، ان اکون لک عبدا ان تکون لی ربا، تو خدای منی، منم بنده تو هم، این فخره، اینجوری یاد کن، اشد و ذکرن، فمن الناس، یه عده هنگام قضای مناسک، چه حج چه غیر حج، ربنا آتنا فی الدنیا، همه دعاهاشون دنیاست، بعد از ذکر فمن الناس، بعد از ذکر مشخص میگه عمل دیگه هم هست، دعاست، یاد خدا کنی، سبحان الله، الحمدلله، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، ذکر کنید خدا رو به اسماء حسناش، بعد دعا کنید، من هم یقوم من فمن هم و فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، دقت کنید، میگه از برای دنیاش دعا میکنه، نمیگه حسنه هم نمیگه ها، دنیا دعا میکنه، معلومه چی دعا میکنه، ربنا آتنا میگه خدای این چیزا تو دنیا بهم بده، اما نه منطق انتخابش در دعاها منطق درستی است، نه مشروط کرده به حسن، نگفته زن خوب، زن خوب، شوهر خوب، خانه خوب، نه نگفت خدا زن بهم بده، خدا یه شوهر بهم بده، خدا هم یه شوهر بهت میده قلق چماق تا ایشالا بهرش دنیا و آخرت ببری، نه، ربنا آتنا فد، یه ده اینجوری دعا مون، بلد نیستن دعا کنن، یک اولا فقط برای دنیا میخوان، ثانیا فد دنیا، فقط دنیا، ربنا آتنا فد دنیا، این چی هست؟ و ما لهو فی الاخره من خلاق، هیچ بهره ای در آخرت نداره، یعنی دعا بر آخرت نمیکنه، یا نه چون دعاهایی میکنه فقط دنیایی دعا میکنه برای آخرت بهره ای نمیبره، یا به سبب ترک دعا بر آخرت در آخرت محرومه، یا اینکه به خاطر اینکه در دعا کردن حکمت خدا رو در نظر نمیگیره، تفویض به خدا نمیکنه، آخرتش هم میسوزونه، یعنی یه جوری برای دنیا دعا میکنه که آخرتش هم سوخت، چون خدا رو ندید دیگه، رفته پیش دکتر میگه آی دکتر از اون قرص قرمزا بده بخورم، پس این دکتره یا مثلا داروخانه است، دکتره، طبیب رو ندید، پس یه کسانی هستن یه جوری دعا میکنن که دنیا، یه چیزی برای دنیا میخوان خوبم معلوم نیست باشه، ولی آخرتشون هم تباه، بهره آخرت، و من هم من یقول،
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ومنهم يعني برخی از اونها، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اینطوری میگن که خدای در دنیا به ما حسنه و نیکی عطا کن، و فی الآخرت حسنه، و در آخرت هم حسنه به ما عطا کن، و قنا عذاب النار، و ما را از آتش عذاب نگه دار.
و من هم من یقول، یه عدهشون میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، خدایا در دنیا حسنه، حالا این حسنه یعنی عبادت ها بهره از حسنات، یا نه چه دنیایی چه آخرتی، تو دنیا حسنه، ربنا آتنا فی، ولی چون اونور گفته آخره حسنه، دنیا هم دنبال حسناتن، یعنی دنیای حسنه میخوان، دنیای خوب، اینجور بلدن دعا کنن، به خدا واگذار کردن، خدایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن و قنا عذاب النار. اما نمیگه چی. من جستجو کردم این دعا رو در قنوت گفتنش رو تو روایت پیدا نکردم، اگه کسی پیدا کرد به من نشون بده. و این معلوم میشه اگر عرض من و حدس من درست باشه، اینکه این دعاها دعا نیست، اجمال بیان یک نوع دعاست که اون دعا گفته نشده. باید بری سراغ امام ناطق، از او بخوای، از قرآن ناطق باید بخوای که این چه دعاییست. ولی حالا خوشبختانه یا متاسفانه اهل سنت چون دستشون محروم از این کارا میکنن، میان همونی که تو آیه میبینن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. حالا این اجمال چیه ما ندیدیم، اگر تو روایات کسی تا فردا پیدا کرد این آیه رو جستجو کنه بگو. فکرم تو قنوت پیدا کردیم. بله، این حسنه ولایت ماست، سیئه دوری و محرومیت از ولایت ماست. من دوست دارم پیدا کنید. یکی دو بار من جستجو کردم پیدا نکردم تو روایت معتبر سند صحیح که این تو قنوت خونده بشه، چون یه مدت اصرار داشتم قنوتات مرویه رو و معثوره رو رو تابلو بزنید، خصوصا تو حوزه خواهران برادران. یکی از لطفهایی که خدا میتونه به ما بکنه اینه، با گوشه های کاغذ های چاپ، بچه هایی که تو صفا نمیدونم پیام صفا و چاپ صفا و نمیدونم استنسیل صفا هستن، هر جا هستن، این کاغذ هایی که برای لای قرآن چاپ میکنید که کارت علامت باشه، یا برچسب هایی که برای ورودی در این تابلوهای ذکر، یکیش هم این تابلویست که شما بزنید تو قنوت دعا رو بخونن. حتی تو این کتیبه هایی که تو مسجد جا خالی داره ما اصرار داریم چی وارد کنید؟ کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول، شعارها ما یه روایت داریم، یه شعار حضرت اینو پیوسته تکرار میکرده، اونو بزنید. این احادیث باید تو مغز ما حک بشه. یکم دعاها و قنوتهای معثور است، یعنی اون دعاهایی که ائمه تو قنوت میخوندن. این روایت، این راوی میگه ما خدمت امام رضا بودیم 9 ماه تو قنوت هستن این دعا رو میخون، رب اغفر ورحم و تجاوز اما تعلم و تجاوز اما تعلم، که گفتیم اصلا توش من غیر ربه، تو خود دعا ربه، این ذکر ربه، اغفر نمیگه کی، ببخش نگه، به چی مطلق مطلق رو برده یه دعای عام. اینو فقط معصوم میتونه اینجوری حرف بزنه ها، رب اغفر، اول مغفرت رو گفته، رحمت گفته و تجاوز اما تعلم، تجاوز اما تعلم اینجای معنای عظیمی میشه کرد و اون اینه که مغفرته که شده، عمل کوچیک ما رو روش حساب نکن، یه عملی هم کردی عمل رو ول کن، به فضلت رو عمل ما ثواب بار کن. رب اغفر نباسه، نه ضمیر داره رب اغفر لی، نه رب اغفر، چون میدونه وقتی دیگری رو شریک کردی بالاخره مستحق دعا تو اون هست یا نیست، خدا اونو اجابت کرد، اینو جدا نمی کن. رب اغفر ورحم و تجاوز اما تعلم، خدای مغفرت، خدای رحمت، خدای تجاوز، انک انت العز الاجل الاکرم، تو عزیزی، تو جلیلی، تو کریمی. تمام 9 ماه حضرت اینو میخون. خیلی اصرار دارم آقا قرآن رو با اهل بیت بخونید، آقا بود اینو میخونه، حالا بگردید اگه پیدا کردید ممنون میشم. من پیدا نکردم هنوز، ولی مشهور میخونه الان، بچگی هم به ما گفتن بخون. بعد دنبال کردیم ببین سند است، از یه جاهایی در اومد، خیلی خیلی بیشتر ناراحت شدم. به حول الله و قوته و اقوم و اقعود، درسته؟ اینو بگید، نگید یا حی و یا قیوم، اینو نگید. آی بروجردی فرمود چرا؟ چون در روا اینو فرمودن بگید یا حی یا قیوم، ذکر مانعی نداره، ولی تو در آوردی حالا یا حی یا قیوم، کی زنده میشه، کی سر پا میشه، چه میدونی چی از توش در میاد؟ اینا از کاره، بازی نیست که. خبره فن باید بگه. گفت از سر خودش ذکر میگفت یا هو یا من لاهو اللاهو، ذکر بدریه دیگه. رفته اون پیش مرحوم نخودکی، ظاهران یکی از این بزرگان ذکر، گفته بود چند وقته از زمین و زمین بلا میخورم، یعنی روزی نیست بر سر خودم زن و بچه‌ام بلا میاد. گو ذکر میگی؟ گو آره. دید قیافه رو نگاه کرد، گو چی میگی؟ ذکر رو گفت. گو اگه ادامه بدی تا مون کشته شدن خیلی ها پیش میره. این ذکر تجرید محضه، هر چی غیر خدا تو فکر و ذهنت بوده خدا میچلونه در میره. قطع کن، نکن. اینو از کار خیلی خیال نکنی توش میشه فکر کرد و مثلا خیلی خوشمون بیاد یه ذکری هم از هیچکی بلد سینی. وقتی میگیم خودمونم گیج میشیم، یا هو یا من لاهو اللاهو، خب چند تا هو توش بود. اینجوری نیست، این ذکر خاصه امیرالمؤمنین، ذکر خاصه است. متناسب ظاهرن ذکرم مثل رزقه، متناسب با هر کسی ذکر وجود داره. دعا هم همینجور، دعا در قواعدی داره. قل ما اقول، بفرمایید.
اولا
کسی پیدا نکرد توی مدت کامپیوتر چیزی؟ نه تفسیر میدونم. تو دعا من تو قنوت خیلی گشتم پیدا نکردم، یه دوبارم وقت وافر گذاشتم ولی پیدا نکردم. شاید همین کلاس های دست و شکسته معادمون، بعضی وقتا من 1,000 تا 2,000 تا روایت میبینم، 700 تا مثلا امروز 700 تا دیدم داره امشب و تنو تموم نشد که از تو 7-8 تا روایت در میاریم که آخر سر شما هم یه نگاهی میکنید دیگه. علم ما لدنی که نیست بابا، ما جون میکنیم. ولی خیلی گشتم پیدا نکردم. بله بله، تو قنوت ما تو نماز ندید، تو خود مشعر الحرام اینا هم شاید باشه، فکر کنم اونجا دیدم، تو اعمال حج هم دیدم، ولی تو قنوت نماز ما ندید. بفرمایید.
اولئیک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب.
این گروه به سبب اون چیزی که انجام دادن یک نصیب و بهره‌ای دارن. لهم نصیب و مما کسبوا و الله سریع الحساب، و خداوند سریع الحساب است، این سریع حساب ها رو انجام.
اولئک لهم نصیب مما کسبوا، چی میگه؟ بهره‌ای از آنچه که کسب کردن. اولئک لهم نصیبون، بهره خواهند برد. این نصیبون یعنی اینا بهره مند خواهند شد از اکتسابات خودشون، یعنی استحقاقشون رو خواهند گرفت. کسانی که این گونه دعا میکنن یا حج به جا میارن بعد دعا میکنن، یا حج و ذکر و دعا رو به هم میامیزن، یا کسانی که دعا میکنن، گفتم مطلق دعا کنندگان، ذکرگویان و عمل نیک انجام دهندگان، همه مجردن و ملفقن، همه لهم نصیبون، اینا بهره خواهند. یعنی عده در آیات داره که نصیبی ندارن، هیچ بهره ای ندارن، اینا بهره میبرن. بهره من مما کسبو، از آنچه که خودشون اکتساب کرد، نتیجه عمل. پس بعضی از اعمال هفت میشه، عمل اینا هفت نمیشه. دو نصیبون، اگه تنویرش هم تفکیم بخونید، یعنی بهره بزرگ و زیادی خواهند برد از آنچه که کسب کردن، از اکتساب. به ما کسبو و الله سریع الحساب. خدا اینجا سریع الحساب چه بچی داره؟ کسی گفته؟
در روایت هستش که از این جهت که محاسبه یک شخصی و اجابت شخصی، خداوند متعال رو از اجابت به شخص دیگه غافل نمی کنه. امام حسن عسکری
چی؟
که حسابرسی شخصی، محاسبه، اجابت شخصی خداوند متعال رو از محاسبه و اجابت شخص دیگه غافل نمی‌کنه. فلذا اینها هر کسی نصیب خودش رو میگیره از خداوند متعال.
یعنی چی میخواد؟ چرا فلسفه؟ میگن چون اعمال زیاده، نیت‌ها زیاده، دعاها زیاده، یا من لا یشغله سمع عن سمع. یعنی خیال نکنید خدا حاجتاتون گم میشه میونه این جمعیت، کی حاجت ما رو میده. یکی از القاعات شیطانی در مجالس ذکر که وارد حرم امام رضا شدم، گفتم دیدم جمعیت داره میره، همه هم چه حالی دادن. یه نگاه کردم خدا اصلا امام رضا منو نگاه میکنه؟ ببین پرده رفت کنار، دیدم حضرت کنار منه، بعد دیدم کنار هر کسی یه امام رضا هست. داستان اینه. والله سریع الحساب یه وچی داره اینجا، وچش میگن همینه. چون خدا سرعت حسابش بالاست، یعنی شما اینها رو با هم میبینید، ولی اگه برید تو ریز زمان چون دعا و خواسته یک آنه، اگر بخواید تو یک ثانیه آن در بیارید، تو یک ثانیه میلیاردها آن هست. و خدا چون سرعت حسابش بالاست تو این آنها همه دارید تو صف وایستید. یکی اینجوری معنا میکنه، معانی دیگه هم داره. خدا سریع الحساب، یا این که نه، این سرعت حساب به این معناست که دعا زود اجابت میشه. یکی از اماکنی که دعا زود اجابت میشه حجه. بازم بگم خیلی معنا داره، رد شیم. میخوام یه دونه شماها بگین. بفرمایید. حساب انجام میشه. لبه البس. نه وقت بر سریع الحساب رو بگید. بگو. والله سریع الحساب، یعنی کار خدا و حساب خدا سریعه، یعنی به سرعت به قیامت نزدیک میشید دیگه. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب، یعنی خود بهره های بزرگ خدایی محتاج به این سرعت حساب هست. پس خدا سرعت حساب داره، یا سریع جواب میده. من مطالب دیگه واذکر الله. بفرمایید.
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
خدا رو یاد بکنید در ایام معدودات، که این در این روزهای معینی که این سه روز هست که بهش ایام تشریق گفته میشه، که روزهای 11 و 12 و 13 ذی‌الحجه است. فمن تعجل فی یومین، یعنی کسی که اعمال این سه روز رو در دو روز انجام بده و عجله بکنه، فلا اسم علی، گناهی برش نیست. و من تأخر فلا اسم علی، اگرم تأخیر بندازه تا سه روز، این هم برش گناهی نیست. لمن اتقا، این که گفته شده برش گناهی نیست، برای چه کسیست؟ لمن اتقا، برای کسی که پرهیزکاری کرده، به این معنا که تمام اعمال حج رو تا الان درست انجام داده. و اتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید. و اعلموا انکم الیه تحشرون، و بدانید که حتما به سوی او محشور میشوید و به سوی او رهسپارید.
این احکام داره، من سریع میگم. اون بذکر الله فی ایام معدودات، سه شب بیتوته مناس، 11، 12، 13، درسته؟ این ذکر دارش. عمل حاجی فقط اینه دیگه، شبها و روزها عبادت داره، یعنی تو چادرهای منا میمونن عبادت میکنن. خدا از دست این تو کشور منحرف و فاسد دراره این حج، نمیدونید چه ملکوتی داره، و اگر بخوان درست اجرا کنن چه برنامه عبادی زیبایی است. چادرها بالاست، ناله ها بالاست، بحث سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، معنوی، همه چی تو حج است. میگه این سه شب شبی است که سه روز عبادت. فمن تعجل فی یوم فلا اسم علی، اگر کسی مقدم کرد، تعجل فی یومین، دو روزش رو، حالا راهاشی داره که مثلا روز شب آخر میتونه نمونه، روز آخرمون شب آخر میتونم. و من تأخر فلا اسم علی، اگر کسی نه تأخیر انداخت بعد از سیزان، ولی اگه مون باید تو فردا ظهرش بمونه، شبو بمونه. لمن تقا. اما کی میتونه این کار بکنه؟ کسی که وقوفهای مشعر و مناش خراب نشده بود، مشعر و عرفاتش خراب نشده، چه وقوف اضطراری دارن یه وقوف اختیاری دارن. اگر وقوفهایشو کاملا درست انجام داده باشه هیچ اشکالی نداره جلو و عقب کنه. دیگه من توضیحاتشو نمیدم چون خیلی وقت میگیره. واتقوا الله، باز نکنه امر به تقواست، یعنی اعمال کامل انجام بدید. و علمو انکم الیه تحشرون، یا نه کلن بدونید فلسفه همه این اعمال تقواست، روح همه این اعمال تقواست. این زواهر گمش نکنید، تقواست. شما با تقوا محشور میشید. اونی که روز هشت به دردتون میخوره تقواست. واتقوا الله و علمو انکم الیه تحشرون، بدانید که شما به سوی او محشور خواهید شد. بفرمایید.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، و از مردم هر کسی که گفتارش در زندگی دنیا تو رو متعجب میکنه. و يشهد الله على ما في قلبه، و خدا رو به اون چیزی که در دل داره گواه میگیره. و هو علد الخصام، در حالی که اینها سرسخت در این دشمنان هستن، این رو گفتن که برای اون ریاکارانیه که خودشون رو اهل ایمان معرفی میکنن و خدا رو هم شاهد میگیرن، ولی در حقیقت اینا سرسخت در این دشمنان هستن.
و من الناس من یعجب، که بخشی از مردم یعجب و که تو رو به شگفتی می آورن، تعجب، قوله فی الحیات دنیا، سخن گفتنشون در حیات دنیا، یعنی قول دنیاویشون تو روزگار دنیا یه جوری حرف می زنن تو دنیا، چرب زبانی، خوش بیانی، کلاس کار، فریب، یکی از بسترهای فریب خوردن، فریب دادن زبانه. حواستون باشه، ما سه چیز داریم، یکی دل، یکی زبان، یکی عمل. عمل از دید ما خارجه، یه خورده جلو ما عمل میکنه، باقی عملش رو جای دیگه میکنه. به قلب افرادم راهی نداریم. اونی که ظاهر سازی میکنه و چهره فرد و پشت خودش مخفی میکنه زبان اوست. اگر آگاه به لحن قول نباشید، اگر توجه به لوازم عمل نباشید، حرف دیگران به راحتی فریبتون خواهد. پیغمبر رو به شگفتی میابردن، قوله فی الحیات دنیا. اولا نکته رو دقت کنید، خدا رو یکی یکی داره میگه، پیغمبر تو، ولی حواست هست. اینا تو امرای دنیوی خیلی قشنگ حرف میزنن، فعل حیات دنیا کد اول برای کلاس کار. رو تو سیاست ها که حرف میزنه، حرف دنیا قشنگ، حرفای دنیاییشون قشنگ، حیات دنیا. این اولین کد. دو، و یشهد الله علی ما فی قلبه، بعد نیتشو با قسم میخواد درست کنه، نه با عملا. یشهد الله، خدا رو شاهد میگیره بر آنچه که قلب، پس قسم میخورن، خدا شاهدی میگن. از امور باطنی توقع دارن شما خروجی بگیری. آقا من باطنمو که تو نمیتونی بفهمی، منم باید بفهمم. اگه زور میزنم باطنمو به تو بفهمونم ایراد داره، تو عمل باید نشون بدم چیکار دارم میکنم. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو بر امور باطنی شاهد میگیره، بر قلبش شاهد میگیره، قسم میخوره. قسم یکی از راههای فریبه. و هو علد الخصام، و حالی که اون دشمن بسیار لجوجیه، لجباز، یعنی ظاهر نرم ولی درونش بسیار دشمن لجبازیه، جنگ نرم میکنه، خیلی ظاهر سلام چطوری به به چه چه، خواهش میکنم بفرمایید نظرتون چیه چه، ولی خبیث خبیث. مراقب چرب زبانی و نرم زبانی باشید، باشیم.
صحبت ها جایی مدار طولانی هم، ولی خب
مختصرشو بگو، مضمونشو بگو.
در مورد همین که ابتدا چه میکنن بعد مرحله به مرحله بریم جلو، خیلی سریع من بخونم اونجا.
میره میکشه همه رو، آتیش میزنه مزرعه.
آقای امام سجاد میفرمان اگر فردی، اگر شما به فرد که به ظاهر نیک، اهل نیکی و اهل تقواست و درست صحبت میکنه و خضوع در رفتارش،
الرجل کل الرجل ها همونه، همون روایتیه که مرحوم علامه تهرانی میاره که میگه که در فلان اجلاس در مورد حقیقت میگه ظواهر عبادت گولتون تر روایی در فروایی در سب کنید، بعد ببینید آیا حرفش مطابق عملش هست یا نیست. بگو اب نداره.
آقای امام سجاد میفرمان در این حالت صبر کنید و ظاهر این فرد شما رو گول نزنه، زیرا بیشتر افرادی که در به دست آوردن دنیا و ارتکاب محرمات ناتوانن و دارای نیتی ضعیف و ترس قلبی ان، دین را دام و تله برای دنیای خود ساختن.
خیلی عجیبه ها، آدمای بی عرضه‌ای که نمیتونن دنیا رو با جرأت و جسارت و قدرت به دست بیارن میگن ما به درد آخر دنیا نمیخوریم، ما آدمان دین هستیم، میان تو مسجد و هیئت حسینیه اونجا کلاه مردم رو برمیدارن پناه بر خود. میگه گول نخورید، حواستون باشه. ببینید آدم با عرضه‌ای بود جای دیگه میتونست کاری بکنه. بفرمایید ادامه بدید.
دین را دام و تله برای دنیای خود ساختند و پیوسته مردم فریب ظاهر اینان را میخورند. اگر امکان عمل حرامی را پیدا کنند حتما مرتکب آن خواهند شد. اگر دیدید او از مال حرام خودداری میکند صبر کن، فریبش را نخور.
پس چی شد؟ دینداری هم ولی مال پول میاد تو دست و بازش، پولای شبهناز لاحت مصرف میکن. خب این که پس به درد نخور. میگه ابتا اگر دیدید پولم که دستش میاد مال حرام نمیخوره باز عجله نکنید، صبر کنید. بفرمایید.
چرا که شهوات آدم ها گوناگون است.
احسن. بعضیا شهوتشون دنیایی نیست، خوردنی نیست، به خوردنی تمایل ندیدی. بعضی میگه آقا من چیز سرد میل ندارم، حالم بد میشه. بعضی اهل خوردن نیستن، اعتبار دوست دارن. بگو.
زیرا تعداد افرادی که از مال حرام خودداری میکنن زیاد نیست، هرچند در ظاهر زیاد باشه، و در عوض خود را به عمل زشت فحشا، عمل زشت فحشا را انجام میدن و در آن مرتکب حرام میشن. و اگر دیدید از این کارهای زشت نیز خودداری کردن.
آقا تو خلوتها باید ببینیم با نامحرم چی نگاه میکنه، چشش افتاده است، چیه این آدم، ایزه چیه. نه میبینی اونم واقعا رعایت میکنه. بازم گول نخورید، صبر کن.
بازم صبر کنید و فریبشان را نخورید تا اینکه کاملا به عقده دلشان بنگرید، زیرا همه افرادی که این گونه‌اند در آخر به اندیشه متین باز نمی‌گردند. و افرادی که به واسطه جهل به فساد می‌افتند بیشتر از گروهی هستند که با عقل اصلاح می‌شوند.
بعضیشون احمقن، مراقب باش. احمق آدم، احمق لایعت النساء تو روایت گفته شده. علت این که مثلا موبایل یا مثلا سان فرانسیسکو یا مثلا اروپا رو مثلا دنبال نمی‌کنه، اصلا نمی‌فهمه چه خبره. سوالیش نیست، از حماقتشه که جا مونده. اینم نه، اینم بذار کنار. مرد کیه؟ حالا دقت کنید.
و اگر عقل او را نیز متین و استوار یافتید باز هم صبر کنید و فریبشان
را نخورید. بازم نه. این روایتی که تو اون کنفرانس تکون داده بود به کل جمعیت امام ساچون، کنفرانس جهان اسلام بوده و اهل سنت با این روایت میگه بارها مراجعه کرده این حدیث رو به ما بده که این مال اهل بیته، این مال مال عترته. امام قبول ندارن ولی به عنوان عترت قبول دارن که اینا ذریه پیغمبرن. این حرفا به اینا میاد. در مورد آدم شناسی بوده، آدمو از کجا بشناسیم؟ پشت عمامه گم نشه، پشت قرائت قرآن گم نشه، پشت مدعی گم نشه، پشت علم گم نشه. شخصیت انسان پشت ایستای گم میشه. الان جراحی پلاستیک میکنن، حالا ادامه ندیم بهتر، جملات سه نقطه خودتون پر کنید. بفرم.
بعد از همه اینا ببینید هوای و مطابع عقل است یا عقل پیروی هوا میکنه.
ببینید امیالش، این چیزایی که دوست داره رو چرا دوست داره؟ عقل پشت امیاله یا امیال پشت عقله؟ کدومش؟ این عقلش تابع امیالشه یا امیالش تابع عقله؟ بفرم.
و ببینید عکس العمل او در برابر ریاست‌های باطل چگونه
احسن جایگاه تعریف نمیدونم عالم خبیر دانشمند کبیر نمیدونم امام صغیر و کبیر خوشش میاد یا نه. گو اگر کسی تو رو وصف کرد به چیزی که نیستی خوشت اومد خیلی احمق، خیلی احمق، خودت میدونی نیستی. بفهم.
چرا که گروهی از مردم در دنیا و آخرت زیان میکنن، دنیا را برای دنیا ترک میکنن، لذت ریاست باطل را بر خوشی اموال و نعمتهای مباح و حلال ترجیح میدن.
از طول میگذره، از شهوت میگذره، برای اینکه همه بگن آدم خوبیه. اینم آدم نیست، اینم آدم نیست، برید جلوتر.
و همه اینها را برای ریاست باطل لها نمودن، تا اینکه اگر به او بگویند از خدا بترس، که این دیگه آجا زیل آیه 206
اخرت هل اس عزت و بل اس دارم درست میخونم بله.
اخرت هل عزت و بل اس فاس به جهنم و لب سلمه ها ادامه
روایت باقیش
تمام شده جا.
نه الرجل کل الرجل ادامه داره. نمرم چنده؟ خوبه؟ اصلا هم ریاست باطله نیست تا الان ها. روایت خیلی قشنگه، حتما بخونی، چند بارم بخونی. اگر الرجل کل الرجل، الرجل نمیدونم یه چینی مضمونیه، میگه من کانم، حرفش با قولش مطابقه. روایت خیلی قشنگه، بیاریدش بخونیدش ادامهشو. الرجل کل الرجل یا پیدا کردی؟ الرجل کل الرجل نبود؟ نیست؟
نعم الرجل
نعم الرجل هم بزن.
لکن الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذی جعل هواه.
احسن همینه، این ادامه شه. قبلشو بخون، قبلشو
این قبل خذب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم عذابا مهینا.
هم آیه که خوندی دیدی ادامه داره. دیدی اون آیه خون قبلش آیه است. میخوام ثابت کنم اتصالش یادمه. بفرمایید. بخون. بله.
ولکن الرجل کل الرجل
ولکن آخر سر مرد تمام مرد. یه مرد تمام کیه؟ بفرمایید.
نعم الرجل هو الذی جعل هواه تبعا لامر الله.
احسن. هوایش تابع امر خداست. اصلا عشقش کربلاست، عشقش صدقه است، عشق هر چی که خدا امر کرده. اگه نکاح هم رغبت داره برای که خدا گفته، لذا دنبال زن خدایی، شوهر خدایی میگرده. نه اینکه آخر سر بگه کجا میشینید، بله. درآمد چقدر، بله. با اجازه امام زمان، بله. اینجوری نه ها، خودتون رو گول نزن، دنبال آدم بگردید. بفرمایید.
و قواهو مبذولتن فی رضا الله.
و هواهو
و قواهو نوشته،
هوا نوشته،
هوا فقره قبلی بود. و هواهو طبعا لامر الله و قواهو مبذولتن فی رضا الله.
اینا همه رو در راه خدا خرج کنه. بعد
یار از ظلم الحق اقرب الی عزل عبد.
ذلت رو در حق بالاتر میبینه از عزت در باطل. ذلتی که برای حق باش ابند، فقر در حق باش، به خاطر حق فقیر باشم باشه، به خاطر حق ذلیل باشم باشه. انداختنم بیرون به درک، نگام نکردن به درک. اگر خدا راضیه که من این کارو بکنم بکنم. اینه این نعم الرجل کل الرجل. بگو ادامه بده.
من العز فی الباطل و یعلم ان قلیل ما یحتمله من ذرائها یؤدیه الی دوام النعم فی دار.
یقین داره که این بدبختی ها خدا جبران میکنه. یقین داره خدا بزرگه. بفرمایید.
لا تبید و لا تنفد و ان کثیر ما یلحقه من ذرائها ان اتبع هواه یؤدیه الی عذاب لا انقطاع.
میدونه این زجرایی که برای خدا میکشه جزای نامحدود و بی انتها داره، و اگر لذت ببره عذاب نامحدود و بی انتها داره. اینو میفهم.
تمام.
فذلکم الرجل نعم الرجل فبهی فتمسکو.
احسن. فبهی فتمسکو. اینو پیدا کردید چنگ بزنید. اگه آدم اینجوری پیدا کردید نگون دو تا حرف شد. به همون اندازه که فریب اونا رو خوردن بدبختیه، از دست دادن اینا هم بدبختیه. اگه دیدی آدم اینجوریه تو نفس بچسب بهش، فتمسکو. انشاءالله در بحث شب خواهیم گفت یکی از موارد حسرت، حسرت از محرومیت انسانهای درسته. میگه اه یا لیت لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نشده بودم، ای کاش فلانی رو ول نمی کردم، ای کاش از فلانی جدا نمی شدم، ای کاش بیشتر دور برش می پریدم، ای کاش بیشتر باش مراوده داشتم، ای کاش رفیق جونجونیش شده بودم. بفرمایید.
به سنتهی فقتدو و الی ربکم فبهی فتوسلو.
احسن. سه تا حرف عجیب. یک، اولا سنت روششو بگیرید دنبال کنید. این آدمی که به اینجا رسیده که عقلش حاکم شده، هواش تابع شهر شده، ببینید چجوری زندگی کرده اینجوری شده، شیوه هاشو بگیرید دنبال کنید. دو، وقتی میخواید برید در خونه خدا با این تمسک کنید. خیلی عجب. بفهم.
فانه لا ترد له دعوه ولا تخیب ولا تخیب له طلبه.
دیگه تمام شد، عیبی نداره. آیه خوشنیت ما رو انداخت توی یه چاله طولانی روایت، گفتم مختصرش کن، الحمدلله مفصل کاملش کرد. خب بفرم.
و اذا
الرجل کل الرجل هم شما شدی. بفرم.
و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
و ازا تبلا، و نشونه این افراد این هستش که ازا تبلا وقتی که روگردان میشن، یا اینکه معنی دیگه که گفتن ازا تبلا یعنی که به یه ولایت و به یه قدرتی میرسن، سعا فی الارضه سعی میکنن در زمین، یا اینکه به سرعت تلاش میکنن در زمین، لیوف صدفی ها که در زمین فساد بکنن، و یهلکل هرس و نسل و هلاک کنن و بکشن، از بین ببرن هرس معنی کشتزارها و نسل رو. والله لا يحب الفساد، و خداوند فساد رو دوست نداره.
و ازا تول، بله
دیگه رو باید هرس و دین گفتن و نسل و مردم، نه به این معنا که دین یک کشتزاری است برای آخرت، اینها کشتزار آخرت رو از بین میبرن.
مزرف. ازا تولا، هنگامی که ازا تولا هنگامی که روی گردان شد، روی برگردان، درسته؟
دو تا معنا گفتن، معنای ولایت هم گفتن، وقتی به قدرتی میرسن، جایگاهی میرسن، سعافلن.
هنگامی که از پیغمبر دور شد، به پیغمبر پشت کرد. پس امتحان افراد اون موقع معلوم میشه، هنگامی که دعواشون میشه، هنگامی که پشت میکنن، هنگامی که قهر میکنن، تا روزی که باد آشتیه که ملاک نیست. حالا که باد بده به بیچکار میکنه، خوبیاتو میگه. و ازا تولا، هنگامی که پشت کرد، اون موقع رو کد بگیر، زبونشو نبین، پس عملشو بگیر. اول گوشی رو نبین، قوله فلحی، قولو نبین، یک حیات، قولش هم تو حیات دنیا و قسم، سه تا چیز، زبان، دنیا، شهادت، قسم، قسم خوردن، این دوتا گوی، این سه تا چیز گولت نزنه. و ازا تولا، پس کی رو دقت کن؟ عملشو، اصلا قول نه، ببین چی کار میکنه. دو، کی چی کار میکنه؟ موقعی که دور شد، موقعی که تو رو ندید، موقعی که از قدرت تو خارج شد، موقعی که خلوت کرد، موقعی که لج کرد، موقعی که عصبانی شد، موقعی که پشت کرد، ببین چی میگه، چی کار میکنه حالا. و ازا تولا سعا فی الارض، تمام تلاششو میکنه که چی؟ لیفسد، کثیف کاری کنه، تمام تلاشش کثیف کاری، هر کاری از دستش بر بیاد میکنه. لیفسد فیها،
فساد میکنه، کثیف کاری، کل زهر چی میتونه، و یهل کل هرس، هرس رو هلاک میکنه، هرس یعنی کشتزار، محصولات و نسل، انسانها، نسل، حالا اونایی که موجودات زنده، هم محصولات رو از بین میبرن، هم نسل رو، هم نسل رو تباه میکنن، هم زحمت ها رو، که روایت داره در مورد یکی از این منافقین مدینه است. منظور از هرس کشتزاری بود که آتیش زد، زمینی که آتیش زد و فرار کرد، بعد شترهایی که پی کرد. این شأن نزول مخصص نیست، یعنی هر کار دستشون برمیاد میرن، یعنی حتی حاضرن کشتزارها، زیر ساختها، طبیعت، چیزهای متعددی رو از بین ببرن، حاضرن این کار رو بکنن، حاضرن همه این کارا رو انجام بدن. یهل کل حرف و نسل، حالا که حرس و نسل رو دنبال میکنن. والله لا یحب الفساد، خدا فساد و تباهی رو هیچ دوست نداره. اعلام براءت، حالا یا این که اصلا کلن شما هم نباید انجام بدید، این فساد هیچ وقت توجیه نداره، خرابکاری هیچ وقت توجیه نداره، کثیف‌کاری هیچ وقت توجیه نداره. خدا هیچ، نه فقط منافق، هیچ کس حق نداره فساد کنه. لا یحب الفساد. بفرم اگه چیزی دارید بگید.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
و اذا قيل له اتق الله، وقتی به اونها گفته میشه که از خدا بترسید، اخذته العزة بالإثم، اون لجاجت و تعصبشون اونها رو به گناه میکشه. فحسبه جهنم، پس دوزخ برای اونها کافیه و لبئس المهاد، و چه بد جایگاهی خواهد بود برای اینها، جهنم.
و اذا قیل له اتق الله، هنگامی که بهش میگن تقوا پیشه کن، از خدا بترس، امرش میکنن، نهیش میکنن، من معانی مختلف میگم، هر کی بگم فرق نمیکنه، یا اگه مردم بگن، وقتی بشنون از امر و نهی خوششون نمیاد، اتق الله، یا اینکه نه حرف دین بهش بزنن، با دین لج داره، یا حرف با خدا لج داره، معانی متعددی داره. وقتی بهش میگن از خدا بترس، یا چون بهش میگن از خدا بترس، یا اینکه امرش میکنن نهیش میکنن، خلاصه وقتی بهش میگن از خدا بترس، اخذت هل اول اسم، اون کبر و عزت طلبیش و اون بزرگ خواهیش، بلند پروازیش، او رو به گناه میکشونه. اخذت هل عزتو بالاسم، اون تعصب و لجاجت و تکبر او رو وادار به گناه میکنه. حالا گناه میکنه یعنی چی؟ گوش نمیده، توهین میکنه، بدتر میکنه، لجاجت رو بیشتر میکنه، توهین، حالا هرچی هست. اخذت هل عزتو بالاسم، خلاصه از این جملات و کلمات خیلی خوششون نمیاد. فحسبه جهنم، کفایت او جواه جهنم، فحسب همون جهنم، همین دردشون میخواد. ولبئس المهاد، چه جای بدیه، استکبار، محل استکبارشونه. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، چه بد، مهد، مهاد از مهد، آرامگاه، قرارگاه. این قسمت خاصه که یه صلوات بفرست. ولبئس المهاد، چه بد آرامگاهیست، چه بد جایگاهیست، چه بد مهد، یعنی چون قرارگاه دیگه، استراحتگاه دائمه، چه بد جاییست. اینا باید بخوابن رو آتیش، آرامشگاهشون، آرامگاهشون جهنمه، پناه بر خود. تهدید محض دیگه، یعنی خوب دقت کنی، یعنی هر کار باش بکنی کم، فقط جهنم، فقط جهنم، حقیقت جهنم. دیدی بعضیا یه حرفی میزنن دیگه اصلا نمیخوای حرف، میگه خدا خفت کنه، یعنی دیگه هیچ حرفی نداری بزنی، یعنی هر چی بهش بگی کمش. خدا میگه هر چی به اینا بگی کمه، فحسب جهنم، حسابشون با جهنم، کفایتشون با جهنم، فحسب جهنم و لبئس المهاد. هر آینه بد آرامگاهی است، بدی مطلق جهنم محل همه بدی هاست، همه بیچارگی هاست، همه بدبختی هاست. بفرمین.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
این یه آدم یه آدمه دیگه، بفهم.
و من الناس از مردم، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جان از جان خودش میگذره، ابتغاء مرضات الله برای طلب رضای خداوند، و الله رؤوف بالعباد که خداوند به بندگانش مهربانه، که اشاره به 22 تا حدیث میده.
مصداق اتمش و تعویل اصلیش امیرالمؤمنینه که در شب لیلت المبیت جای پیغمبر خوابید. نگاه، اون و من الناس فقط زبون میریزه، این یکی در صحنه ایمانی اینه، در صحنه عمل چی؟ فساد و تباهی. و موقعی هم که میخوایم کمکش کنیم، این سه مرحله اونو توضیح داد، چون گیر داشت دیگه، زر میزنه حسابی، ادعا داره حسابی، یک، دو، عمل داره کثیف، سه، نصیحت ناپذیره، راه هدایت بروش بسته است، تنها چیزی که کفایتش میکنه جهنمه، تا جهنم رفت. و این چی رو شد؟ زبون بازی تا کجا برد کارو؟ جهنم. حرف میزنه، زر میزنه، ادعا میکنه، هارت و پورت میکنه، همش میگه آقا بیا کار کن. خب حالا بیام، نه من این کارا رو اصلا قبول ندارم. اینجوری هم و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات دنیا، انقدر قشنگ حرف میزنه و یشهد الله علی ما فی قلبه، اما این بعد نکنی دیگه اصلا حرف نکنی، یه زد میرو. و من الناس من یشی نفس، اونا همه رو کشت، نسل رو کشت، نمیدونم مزرعه رو آتیش زد، کثیف کاری کرد که خودش حفظ بشه، نصیحت هم میخواد بکنی که لج میکنه، انتقاد بهش بکنی به هم میریزه، ازش گیر بدی بهش ایراد بگیری به جد آبادت ایراد وارد میکنه، اینجوریه. اما این یکی و من الناس من یشری نکسه، حرف نیست، خرابکاری نیست، کار میکنه. بعد کار چه کاری؟ یشری نفسهو، اصلا خودشو فدا میکنه، جون میده، نه عمل میکنه برا خدا، خودشو میده برا خدا. من یشری نفسهو ابتغاء مرضات الله، خدا به آبروی امیرالمومنین توفیق جون دادن برای خدا رو، زندگی دادن برای خدا رو، شهادت در راه خدا رو نصیب همه بکن. اینه، این مقامه. یه عده میرن جون میدن، یه عده زر میزنن، کثیف کاری میکنن، حرف هم بهشون میزنی دو قرتونیمشون باقیه. این دو تا طایفن همیشه هم تو مسلمونا هستن، اینا قله تباهی هن، دره تباهی هن، اینا قله سعادت هن. همیشه هستن. یشری نفسهو، جون میده ابتغاء مرضات الله، برای خدا هم داره میده، فقط رضایت خدا تو کلشه. والله رؤوفم بالعباد، خدا رؤوفه به بندگانش، رؤوفم بالعباد، والله رؤوفم بالعباد. این رأفت ویژه بالعباد، به بندگان، منظور بندگان ویژه است، خدا رأفت، یعنی اینا در مقام رأفتن، یعنی خدا تا کسی رو به مقام رأفت نرسه جونشو نمیخره.
جواب بخش. علامه میفرماید که این والله رؤوف بالعباد در انتهای آیه با صدر آیه با هم مرتبطه، علتش هم اینه که چون وجود چنین فردی در میان انسان ها یه رأفت از جانب خدا، و اگه این آدم ها نباشن اون سنده های فاسد و منافقان شناخته
نمیشه. ببین شد وجود چنین انسان‌هایی در جماعت و امت، رأفت خدا بر امته، یعنی تا اینا هستن بعضی الطاف هست، راه هدایتن، علم هدایتن، نه اینکه خدا به اینا رؤوفه. رؤوفی که نه، این برای اینا اصلا این چیز دیگه هست. خدا بالاتر از رؤوفه برای اینا. خدا به امت و جماعتی که از اینا توش قرار داده رؤوفه. رأفت خدا به بندگانش اینه که چنین آدمی رو تو جمع قرار داده، تو امت قرار داده. یعنی وجود علی ابن طالب و وجود امام از باب رأفته، از باب لطفه. وجودهی لطفون و تصرفاتهی لطفون آخر و غیبتهو منا. معنا خیلی قشنگی بود. احسنت، احسنت. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بفرمایید.
يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين.
یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، ای کسانی که ایمان آوردید همگی در سلم و سلم وارد بشید. اسلام در تحویلات به عنوان پیامبر اکرم ولایت اهل بید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، و تبعیت نکنید از گام های شیطان. انه لکم عدو و مبین، چرا که شیطان برای شما دشمنی آشکار است.
بفرمایید. چیزی ندارید. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ادخلوا فی السلم کافتن. کافه به معنای چی؟ همگانی. پس همه در مقام تسلیم. ای مؤمنین، برای رسیدن به خیلی از کلامات باید تسلیم شید، دست جمعی هم تسلیم شید. بعضی از برکات الهی، بعضی از فیوضات الهی محتاج به تسلیم عمومیه. برای رسیدن به مدارج عالیه جمع ایمانی، جماعت ایمانی، همه با هم داخشید در مقام تسلیم. این سلم تشبیه کرده به یک فضا و یک محیطی که ورود بشه، یعنی باید وارد مقام سلم بشین. فی مقعد صدق، مقام، اون جایگاه سلم، یعنی خانه‌ای که سر تا پاش قلعش تسلیمه. سلم، سلم کافتن. ولا تتبع او، و حرف دوم قبلا هم گذشت، پیروی از گام‌های شیطان، برنامه‌های تدریجی شیطان، قدم‌ها. از این هیچ قدم، هیچ کار شیطان، هیچ کار شیطان رو تبعیت نکنید، پشت او در نیاید، از او الگو برداری نکنید، از او تقلید نکنید، از او یاد نگیرید. انه لکم عدو و مبین، چون دشمن سخت، دشمن آشکار، دشمن علنی، دشمن بزرگ شماست، دشمن اصلی شما شیطان. لذا هیچ کاری ازش تبعیت نکن. او به دنبال امارته، اون دنبال سلطه است، او دنبال استثمار شماست، استثمار شماست. مراقب باشید. بفرمایید.
فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
فَإِنْ زَلَلْتُمْ، اگر کجروی کنید و گمراهی کنید، من بعد ما جاءتكم البینات، بعد از اینکه دلایل آشکار برای شما اومد، فعلمو ان الله عزیز و حکیم، بدانید که خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.
خب، فإن زللتم، اگر خطا کردید، من بعد ما جاءت کم البینات، اما نه خطایی که نمیدونستید، بعد از آنی که راه بهتون نشون داده شد، بینات بهتون گفته شد، مسجد صفا اومدید، انقلابو دیدید، رهبر رو دیدید، حرفاشو شنیدید، بیاناتو شنیدید، اگر بعد از این زللتم، خطا کردید، فعلمو، بدانید، آگاه باشید که خدا شکست ناپذیر. یعنی شما به جنگ خدا رفتید، خدا شما رو شکست خواهد، خار خواهید شد، مطمئن باشید. فعلمو ان الله. پس وقتی که بینات آمد، مطالب آشکار شد، خطا رفتن بعد از بینات، روشن شدن حقیقت، عزیز و حکیم، خدا شکست ناپذیره، خدا میدونه باید چیکار کنه. حکیم، این اسم عزیز و حکیم بارها گفتیم کلمه ایست که در دعاهای نفرینی نفرین ها به کار میره، یا عزیز و یا حکیم، کلمه قهر و غلبه و شکست. یه بار میگی یا عزیز و یا غفار، نه یا عزیز و یا حکیم، این دو کلمه با هم کلمه تند تهدیده، کلمه تند و تهدیده، هر دو از اسماء جلالیه است و خب خطرناکه دیگه. میگن اگر حی و قیوم هم بشه اضافه بشه این ارکان نفرین اصلا، یا حی و یا قیوم یا عزیز و یا حکیم، انتقم انتقام بگیر. اینه اینجوری کلمه تهدید شدیدم تهدیده، داره تهدید میکنه، میگه وقتی بهتون گفتیم در سلم کافه راه رو گفتیم، راه رو نشون دادیم، وقتی شما رو گفتیم تسلیم بشه، گفتیم پیروی شیطان، اگر خطا کردید در چی؟ در مسئله پیروی از شیطان. وقتی خطا کردید در مقام تسلیم، همینا که گفته شد، اگه تو اینا خطا کردید بدونید اتفاق این خواهد افتاد. بفرمایید چیزی میخواد بگید؟ بفرمایید.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. آیا این پیروان شیاطین اینطور انتظار دارن که خداوند متعال با فرشتگان در سایه هایی از ابرها به سوی اونها بیان و قضی الامر و دیگه کار عالم بساطش جمع بشه و الالله ترجع الامور، در حالی که همه امور به سمت خداوند متعال باز میگرده؟
خب کسی چیز نمیخواد بگه؟ هل ينظرون، این ينظرون انتظاره، آیا منتظرن؟ الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، اینا منتظرن که خداوند در ظلل ها سایه ها، آره چی سایه ها، سایبان های از غمام ابرها، درسته غمام ابرها، و الملائکه، یعنی اینها با دیدن حرف های آشکار آیا باز منتظر حضور خدا هستن و ملائکه و قوی الامر و الالله ترجع الامور؟ هل ينظرون یعنی اینا ایمان نمیارن تا این، یعنی با اومدن این همه آیات و بینات و آشکاری ها، مطالبی که تا حالا گفته شد یا گفته شده یا میشود، اینا هنوز باز منتظر خدان؟ یعنی یا طلب معجزن، یعنی ایمان نمیارن تا معجزه ببینن؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، منتظرن خدا رو آشکارها ببینن، و الملائکه و قضی الامر، منتظرن خدا بیاد قضای امر کنه، و الی الله ترجع الامور، یعنی اینکه همه امور به خدا برمیگرده. ترجمه اینه، یه معنا دیگه شو اینه، اینا وایسادن تا بمیرن، نه مرگ ایمان بیارن. هل ينظرون، وایسادن تا اینکه این یزور و ملائکه یعتم الله فی دلل من القمان، تو بعضی از روایات تایید شده که خدا اینجوری میاد و این منظور لحظه مرگ، قیامت، حشر، یعنی اون موقع میخوان ایمان بیارن، منتظرن که فرصت تمام شه و الملائکه و قضی الامر هم تمام شده باشه و بازگشت به خدا و رجوع به خدا محقق شده و الالله ترجع الامور، یعنی هنگامی که انا لله و انا الیه راجعون گفتن میخوان ایمان بیارن، فایده نداره. هل ينظرون یعنی چی؟ یعنی اینا تا اون زمان ایمان نمیارن، یعنی پیغمبر، اینا ایمان نمیارن تا امر تمام شد، اینا قلوبشون انقدر آلوده شده. یا معنای دیگه، کسی که با قرآن ایمان نیورد ایمان نمیاره تا این موقع، کسی که با این آیات و بینات حقیقت براشون آشکار نشد، آشکار نمیشه تا زمان مرگش، تا زمان قیامتش، اون موقع ایمان میاره، هیچ فایده ای نداره. روشنه؟ هل ينظرون، آیا این کافران منتظرن
الینظور الا ان یعتیم الله فی ذللن.
تو روایت سه تا تفسیر رو برده، یکی از امام باقر علیه السلام تفسیر شده به روز قیامت، از امام صادق علیه السلام تفسیر شده به روز رجعت، و باز از امام باقر علیه السلام این روز تفسیر شده به روز ظهور حضرت حجت.
چی؟
این همین که یعتیهم الله، این که فی ظلل من الغمام والملائکه، از این روز تعبیر شده به این سه روز، قیامت، رجعت و ظهور حضرت حجت.
یعنی منتظرن امام زمان بیاد که راه بسته شه و قضی الامر تمام بشه، منتظرن مرگ بیاد و قضی الامر تمام بشه، یا منتظرن روز قیامت روز حشر رو ببینن. یعنی اینها تا اون زمان ایمان نخواهند آورد، تا اون زمان اگه زنده باشن زمان امام زمان، اگر بمیرن در حشر فقط اون موقع ایمان میارن، اون موقع دیگه فایده نداره. یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قد. چرا؟ چون هم تمام شد، آزمایش تمام شد، زینت دنیا برداشته شد، بلای آخرت آشکار شد، این که دیگه ایمان نیست. الذین یؤمنون بالغیب، اون هنره، اون ایمانه. عقل باید فعال باشه. سل بنی اسرائیل، بفرمایید.
سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
سأل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل اینطور سوال کن که کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر آیات روشن و نشانه های روشن خداوند متعال برای شما آمد. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، و هر کس نعمت های خدا رو بعد از اینکه اون نعمت ها به سراغ اونها اومد تبدیل کنه، اینها رو منحرف کنه یا مثلا این نعمت‌ها رو در نظر نگیره، فإن الله شدید العقاب، پس خداوند متعال سخت اونها رو کیفر میکنه.
اشاره به این که این امت شبیه به امت بنی سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل سوال کن که چقدر از این نشانه ها دیدن. کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر آیه اومد اما ایمان رو بردن. یعنی چی؟ یعنی اشاره میکنه به آیه قبل که اگر معجزه هم بیاری باز درست نمیشه، اونو آوردن نشد، مشرکین قبول نکردن، بنی اسرائیل اینجور شد. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. این اشاره به چیه میگید؟ پس اشاره اولش به این شد، یعنی اگر آیت هم بیاری خب آورد، از بنی اسرائیل بپرسید چقدر خدا براشون معجزه آورد. اگه معجزه سبب ایمان آوردن میشه، و چرا این قوم این همه معجزه دیدن ایمان نیاوردن؟ اینا ایمان نیست، اینا فقط قیامت هست، به هم جهنم، هیچی عوضشون نمو، این راهو خواهند رفت. میگن چشتار شدیم اینجوری بود، تو یقین داری خودت بودی؟ خدا رحمت کنه. میگم آخرش هم میگن خب عجب عجب دنیای پیچیده ایه، ایمان نمیارن، ارتباط به غیب ثابت نمیشه. بلکه بعضیشون میرفتن پیش انبیا میگفتن از این کارو بیا بکنی، کارو اقتصادی با هم بکنیم. خیال میگردن انبیا اومدن کاسه میکنن، یه کاری بکنیم با هم، شما آدم خیلی ماشاءالله توانایی هستی، بیا یه کار مشترک، یه شرکت بزنیم با هم. اینا اومدن مردم رو هدایت کنن، مردم از غفلت نجات بدن. بفرمایید.
این تبدیل نعمت‌های خدا به غیر از این هدایت میتونه اون کارهایی باشه که بنی اسرائیل میکردن، از تعالیم انبیا رو میومدن استفاده.
دوباره بگو.
این تبدیل نعمت خدا که در مورد هدایت برای بنی اسرائیل گفته میشه، اینها از همون دانش‌هایی که از پیامبرانشون میگرفتند استفاده میکردن برای انحراف بشر، این میشه این رو.
و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، کسی که باعث محرومیت بشه. نعمت هم نعمت‌های مادی رو میگیرن هم نعمت معنوی، یعنی جو هدایت باید باشه. یعنی بنی اسرائیل و این امت، کسی که نعمت‌های الهی رو بعد از آمدنش تبدیل بکنه، یعنی از بین ببره، هدایت و گمراهی کنه،
فإن الله شدید العقاب، عذاب شدیدی و عقاب شدیدی در انتظار کسانی است که نعمت‌های الهی رو مبدل می‌کنن و برمیگردونن مردم رو. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءت، و تبدیل نعمت، برگرداندن نعمت، عنایت خدا. حالا این کشتن ائمه، کشتن امامان، کشتن انبیا اینها باشه، یا نه تبدیل نعمت، تبدیل کتاب، تحریف کتاب، خلاصه عوامل هدایت رو برمیگردن، نعمتی که اومده رو تبدیل میکنن. بفرمایید.
این آیم یه اشاره داره به دعای قبل که فرمود فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم، داره در واقع برای اون وعده‌ای که اونجا داده به عذاب، اینجا یک در واقع تثبیت میکنه اون قول رو، میگه که ببینید که همون چیزی که ما گفتیم سر بنی اسرائیل اومد و اونها هم عذاب شد.
یعنی همون تهدیدی که برای امت شد، اگر بلغزید خدا گرفتارتون میکنه عزیز حکیمه، اینجا داره عزیز حکیم همون شدید العقابه، مثل بنی اسرائیلی که نعمت ها رو تبدیل کردن. نه بنی اسرائیل، و من یو بدل، هر کی این کار رو بکنه، فقط اونا نبودن که اینجوری شدن، هر کس نعمت الهی رو تبدیل بکنه، یه فرصت ایجاد شده، چهار تا جوان شدن، قرآن، جمع، مسجد، فلان، هیئت، کسی اینو بزنه به هم، من نعمت رو از بین برد. فإن الله شدید العقاب، خدا عقاب شدیدی خواهد کرد. بفهمید.
زین للذین کفروا الحیاة الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة والله یرزق من یشاء بغیر حساب.
زوین للذین کفروا الحیات الدنیا، کسایی که زینت داده شد حیات دنیا برای کسایی که کافر شدن، و یسخرون
من کفار، دنیا براشون قشنگه. زوین للذین کفروا الحیات الدنیا، اولین خصوصیت کفار اینه، دنیا تو چشم کافر خیلی قشنگه، هم به چشم ظاهری هم به چشم باطنی، چون حیات غیبی نداره کلن ثابت شده. آدمی که کر میشه چشمش قوی میشه، آدمی کور میشه گوشش قوی میشه، اینا چون فقدان حس و شعور معنوی دارن، حس مادیشون قویه، از لذتهای انسانی و الهی محرومن، همه حیاتشون قلمبه تو حیات دنیاست، مثل اخوت، انصاف، عیسی، چیزی نمیفهمن. که کفار به خاطر غفلت از آخرت هوشیار دنیا هستن، این معنای زیادی داره، خیلی گوشه میگن میرن، چون که فطرتشون میدونن آخرت محرومن، همه لذتشون دنیاست، خیلی به دنیا علاقه دارن. زوینا للذین کفروا الحیات دنیا، حیات دنیا خیلی تو چشمشون قشنگه. و یسخرون، دومین مسخره میکنن، من الذین آمنوا، مؤمنینو مسخره میکنن، اهل تمسخرن، سخریه میگیرن حیاتشون و زندگیشون و اعتقاداتشون، اهل این کارن. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، اما والذین من الذین، والذین اتقوا، متقین فردا، نگفت مؤمنین، کسانی که ایمانشون رو به تقوا رسوندن، کسانی که، یا نه، ایمان لازمش تقواست، مؤمن واقعی متقی، هر چی میخوایم بگین، والذین اتقوا فوقهم، ولی فردا قیامت حالا اینا بالا دستن، یعنی اونا به خاطر زیر دستی اینا رو مسخره میکردن، همه متقین، مسجدا کوچولوی جمع و جور، مساجد که جمع و جور کوچولو آباد نیست، جاهای دیگه آباده، مثلا متدینین گدا گدولن، میگن از این حرفا دیگه، میگه فردا قیامت، این دنیاست. یا به عبارت دقیق تر، پس حالا که خدا میخواد آخرت محرومش کنه، دنیاشونو قشنگ کرده. اینا بالاخره یه کارایی کردن، زوینا للذین، یه خود دنیاشونو خدا بزک کرده، شلوغ کرده، به خاطر اینکه آخرتی چی ندارن. فردا، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، فردای قیامت متقین بالای اینا، و این فوقیت، فوقیت به تمام است. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی که آقا اگر تو دنیای خود زیاد دادن، رزق خداست، هر کی دلش بخواد بی حساب بهش میده، یا نه، رزق مشیت الهی، رزق بی حساب مال قیامته، یا کلا رزق بی حسابه، یا رزق خدا از حساب شما خارجه، یعنی اگر تو دنیای خود بهش داده، خدا داده، مشیت خداست، و اون رسیده به کفر از قرون دیگه، دیگران هم مسخره میکنه. والذین، یعنی خدا بهش داده تا کفر و عناد و مسخره کردن و استکبارش بریزه بیرون. معانی مختلف میشه کرد. روشنه؟ این معنا تو معناست. این معنا تو معناست. رتشیم. والله یرزق من یشا به غیر حساب. خدا هر کسی رو بخواد بدون حساب میده. بخون که سریع بریم.
كان النهين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاهتدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
كان الناس أمة واحدة مردم یک امت واحدی بودن فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين خداوند متعال پیامبران رو برای بشارت دادن و بیم دادن اونها فرستاد و انزل معهم الکتاب بالحق و با اون انبیا خداوند کتاب فرستاد، کتابی که به حق دعوت میکرد، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا حکم کنن، قضاوت کنن بین مردم در اون چیزهایی که اونها درش اختلاف میکردن. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم، و هیچ کس اختلاف نکرد در کتاب مگر کسانی که کتاب به اونها داده شده بود، من بعد ماجراتهم البینات، بعد از اینکه برای اونها نشانه های روشنی اومده بود در مورد حقانیت کتاب، و این اختلاف اونها بغیان بینهم بود، یعنی به خاطر یک تعدی و گمراهی بود که داشتن، به خاطر ستمگریشون بود. فهدى الله الذين آمنوا، پس خداوند متعال اون کسانی که ایمان آورده بودند رو هدایت کرد. لمختلفو فیه به
اینجور تون تون نمیفهمن. کانن ناس امتن واحدن، مردم یه امت واحد بودن، یه دسته بودن، یه شک بودن، خانواده واحد بودن، اول اختلاف و فرقهی نبود، دیگه محذوفه. فبعثه یعنی اول اینجوری بودن ولی بعدن اینجوری نشد. وقتی نشد فبعثه، خدا نبیین رو فرستاد با چی؟ بشارت. یعنی اول بدونید صلاحه، اومده یه چیز خوبی رو شما به اون برسونه، هدف اصلی بشارته و منذر و اینکه از این بدبختی‌هایی که از شما رو بترسونه دور کنه. و انزل معهم الکتاب، اینا رو کتاب باشون فرستاد، کتاب هم کتاب هم احکامه، یه بایدها و نبایدهای بالحق، کتاب حق یعنی درست، از درست بالاتر. حق چی گفتیم؟ حق کلام مفهوم ساری و جاریه، واقع یه مفهوم ثابت و ساکنه، دیروز حسن آمد، درسته؟ این یک حرف صادقی است. یوسف پاکدامنی کرد به تخت چیز رسید، اما نکنی یک کلمه حقی وجود داره، خداوند بر اساس پاکدامنی انتخاب میکند. این کلام دیگه کلام صدق، این کلام حقه، اصلا از یه واقعه خارجی حرف نمیزنه، از یه قضیه حقیقی حرف میزنه، یک جریان حقیقی. یه بار میگم این لباس لباس خوبیه، یه بار میگم لباس خوب اینه، این کلام کلام حقه. کتاب انبیا کلام حقه، مفهومش جری داره، در تاریخ و جغرافیا محدود نمیشه، جری داره. خدا کتاب حق فرستاد که به درد همه بخوره، حرف حق توشه، مطابق با واقع نیست کلام حق، واقع مطابق با حق ها، یادتون نره. یعنی حق یه مقامیست که از اون مقام بر واقع حکومت میکنه، کلام حق در واقع محقق میشود، کلام حق کلامی است که قبل از وقوع گفته میشه حتی. کذالک رؤیای حق، از قبل دیدم. حق 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 یعنی این. کتاب کتاب حق. انزل محمول کتاب بالحق، برای چی؟ لیحکم بین الناس، برای حکومت، برای حکمرانی، برای رفع اختلاف. فی مختلفو فیه، در موارد اختلاف سلیقه، اختلاف نظر، اختلاف بیان، برای حکم بین مردم در موارد اختلاف. و مختلف فیه، اختلاف شده بود، اما ریشه اختلاف چی بود؟ و مختلف فیه، اختلاف نکردند در احکام الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، ریشه اختلاف علما بودند. الا الذین اوتوه، الا اون کسانی که آمده بود، نشانه ها به اونا رسیده بود، نشانه های روشن، من بعد ما جاءت هم البینات. پس بقیان بدی. ریشش چی بود؟ ریشش هم بقی، ستمکاری، برتری جویی بینهم، یعنی منیت ها، خودخواهی ها باعث این اختلافات شد. بقیان بینهم فهد الله الذین آمنوا، پس خدا مؤمنین رو در موارد اختلاف، لما اختلفوا فیه من الحق به اذنه، به اذن خودش، اینا نکته داره ها، به اذنه، یعنی خدا با اون معزونین به اذن الهی، به اراده الهی، به خواست الهی، خداوند مؤمنین رو از اختلافات و فتنه ها نجات میده. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، والله مر یرزق من یشاء بغیر حساب، داشته باشید. والله یهدی، خدا روزی رو با مشیت میده، هدایت هم به مشیت، اما اینجا ریشه ایمانه، اونجا به غیر حسابه، یعنی روزی خدا حساب کتاب نداره، اما والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم حساب کتاب داره، بی حساب نیست. مشیت الهی به خاطر تقواشونه، به خاطر ایمانشونه. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. به همین مقدار اگه چیزی میخواید بگید بگید تو این آیه، اگه نه گفتیم دیگه از ساعت عبور نکنه. بفرمایید.
حاجا توی کتاب تفسیر عاملی از امام باقر روایت کرده که مردم قبل از پیدایش نو با روش فطری و خلقی خود زندگی میکردن که نه گمراه بودن نه به راه راست، از آن پس خدا هم پیغمبر فرستاد. خب قبل از حضرت
ارسال انبیا، اینو قبلا هم تو بحث تفسیر دوره قفل احسن گفتیم، امت هم واحده بودن ولی صراط مستقیم نبودن، اختلاف نبود، کانن ناس امتن، یعنی اختلاف تو مردم نیفتاده بود، آدم ها معمولی بودن با فطرت و همین قواعد انسانی زندگی میکردن قبل از نوح. بعد از نوح، نوح اومد برای اختلافات، ستمکاری ها و بقیه های پیدا شد و اون کسانی که دین داشتن خواستن از دین سوء استفاده بکنن، انحرافاتی شکل گرفت، انبیا و کتاب ها فرستاده شد. بله قبلا هم گفته بود ولی تو تفسیر قبل. کسی هست؟ نکته ای هست؟
روایت کامل تر است.
بخون، سریع بخون. پس
کجا می فهمد که حضرت آدم وقتی از دنیا رفتن حضرت شیخ قدرتی نداشت، قابیل اومد ایشون رو دور کرد از اون جامعه و اینها وسی در جزیره بود و اینها با فطرت خودشون بودن تا خداوند حضرت نوح و
حضرت نفس. اول یه جامعه بدوی و ساده بود و بسید اجتماعی بودن عادی، طغیان و بغی و اینها نبود، ستمکاری ها پیدا شد، اختلاف ها بالا گرفت، ارسال انبیا اولو العزم و کتاب ها لازم شد. اللهم عجل لولی یک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.